One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
علم یا ساینس از کی پیدا شده؟ از کی پدید اومده؟ تاریخچش چیه؟ سابقش چیه؟ به کی میگن ساینتیست؟ انگیزه دانشمندا از کسب علم چیه؟ دنبال چی هستن؟ هدفشون چیه؟ آیا علم درباره ارزش‌ها نظری داره؟ یا نه بی تفاوت بی نظره؟ کاری نداره باهاش؟ برای پیدا کردن جواب اینجور سوالا توصیه میکنم این اپیزود رو حتما بشنوید. به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما خانم ها آقایون شنونده های فهیم پادکست کتاب جیبی. من مهدی بهمنی هستم و این بار هم با خلاصه یک کتاب دیگه در خدمت شما هستم. کتاب ارزشمندی که این هفته قرار هست خلاصش رو برای شما تعریف کنم، کتاب زیبای هزار چهره علم نوشته خانم لزلی استیونسون هست. این اپیزود در بهمن ماه 1401 منتشر میشه و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. دیگه بریم با هم و خلاصه این کتاب رو بشنویم. همین اول اپیزود یه مطلبی رو با شما در میون بذارم. ممنونم از اینکه به ما میگید ما جمعه ها هر هفته منتظر هستیم که اپیزودها رو بشنویم، ولی این مال اوایل کار ما بود. الان دیگه واقعیتش با توجه به هم نوع کتابایی که انتخاب میکنیم که هم قطور هست نوعاً و هم اینکه محتواش زیاده و عمیقه و جفاست که اگه ما بخوایم سرمبندی کنیم فقط یه چیزی رو تحویل مخاطب بدیم، اینه که وقت میبره. بعض موقع یک ماه، بعض موقع بیشتر، بعض موقع کمتر. بنابراین سعی میکنیم که دیگه زمان بندی مشخصی رو به شما اعلام نکنیم. به محض اینکه اپیزودی آماده بشه خدمتتون بلافاصله تقدیم میکنیم، منتشر میکنیم. ممنون از اینکه شما منتظر میمونید و ممنون از اینکه به ما میگید و یادآوری میکنید. این نشانه محبت شما و علاقه شماست و مهمترین شارژ روحی هست که میتونید به ما بدید. دم شما گرم. خانم استیونسون تو این کتاب چهره هایی از علم رو به ما نشون میده که میتونه خیلی برای ما جالب باشه. شاید هزار چهره نباشه، اما همون چندین چهرهی که نشون میده به نظر من مفیده. سوال کلی و خلاصه این کتاب این هست که کلن علم وضعیت زندگی ما رو بهتر کرده، بدتر کرده، چجوریه؟ خب الان اکثرا جواب مردم اینه که نه آقا، زندگی به وسیله علم خیلی شیرین‌تر، بهتر، راحت‌تر اینها شده. نسبت به 300 سال پیش حداقل تو کشورهای توسعه یافته از نظر رفاه، از نظر سلامتی وضعیت ما خب خیلی بهتر شده. معجزات پزشکی رو ما الان داریم میبینیم، آنتیبیوتیک ها رو داریم میبینیم، آبله ریشه‌کن شده، مرگ و میر نوزادا کمتر شده، طول عمرمون افزایش پیدا کرده. همین تکنولوژی هایی که امروز در اختیارمون هست، از سی دی و فلش مموری و موتور بخار و هواپیمای جت و موشک به هوا رفتن و به ماه رفتن، سفر کردن، همه اینا پیشرفت علم و تکنولوژی دیگه، مدیون اینا هستیم. بنابراین با پیشرفت علم و تکنولوژی دیگه به نظر میرسه که هیچ شک و تردید در فایدهش باقی نمیمونه. اما میبینیم که خانم استیونسون میگه اینطوری نیست. و به کمک همکارش که این کتاب رو نوشتن میگه که وقتی ما بررسی کردیم دیدیم حتی در آمریکا هم این شک و تردیدها بیشتر هست که مهد علم جدید و تکنولوژی روس هست. بعد شروع میکنه به توضیح دادن این موضوع در مقدمه کتاب که نگاه کنید ببینید اکتشافات علمی چقدر مخرب بوده، چقدر کاربردهای نظامی برای ما ضرر رساننده بوده. دینامیت رو نگاه کنید، گازهای سمی رو نگاه کنید، موشکهای مجهز به بمبهای هیدروژنی رو نگاه کنید که چه تمدنهایی از بشر رو نابود کرد و چه بخش اعظمی شاید از حیات روی کره زمین رو از بین برد. خب چطور شما باز میگید علم برای ما فایده داره؟ از آلودگی های محیط زیست و رادیواکتیو که غافل نمیشیم، تخریب لایه اوزون رو که نمیتونیم فراموش کنیم، گرم شدن زمین رو که نمیتونیم از خاطر ببریم. حالا با در نظر گرفتن همه این جوانب به نظر شما علم بیشتر فایده داشته یا نه آسیب رسونده؟ خانم لزلی استیمنسون میگه که این پرسش اصلی من تو این کتابه و دنبال پاسخ بهش هستم. میگه اول بگم که این کتاب یه دورنمای تاریخی از شکل‌گیری علم رو میخواد برای شما تعریف کنه و من میخوام در اونجا به شما بگم که گوشه‌های جذاب و آموزنده تاریخ علم مخصوصا تو زندگی نامه دانشمندان چیه، اونو برای شما تعریف کنم و بیام بگم نگاه علم نسبت به ارزش‌ها چیه، علم چگونه به ارزش‌های ما نگاه میکنه و بعد بیام بگم انگیزه دانشمندان از پژوهش‌های علمی چیه و در قسمت آخر کتابم یه بحث فلسفی‌تر رو باهاتون در میون بذارم تحت عنوان اینکه علم و ارزش‌ها چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. تمام سعی نویسنده تو این کتاب اینه که به ما بفهمونه علم تو گذشته چی بوده، الان چیه و در آینده میتونه چه جوری باشه. هدفش هم برانگیختن ما خواننده هاست و توجه ما رو میخواد جلب بکنه به این که اگر مشغول به علم هستید بدونید که چه مسائلی پیش روی شما قرار خواهد گرفت که میتونه براتون سرنوشت ساز باشه. میگه مخاطب اصلی من هم تو این کتاب دانشجوها هستن که در آینده دانشمندان، متخصصان و مدیران آینده کشور خواهند بود، ولی به طور کلی این کتاب برای هر قشری آموزنده و لذت بخش میتونه باشه. بعد از این مقدمه با هم میریم سراغ خلاصه کتاب هزار چهره علم و با بعضی از این چهره ها با هم بیشتر آشنا میشیم. اول ببینیم واژه علم یا ساینس معنیش چیه. معنی خیلی راحتی که ازش میکنه اینه که راستی آزمایی. راستی آزمایی برای اینکه معلوم بشه صدق و کذب یه قضیه چیه میان از طریق علم این کار رو انجام میدن. اما خانم نویسنده میگه علم الان معنیش خیلی وسیع شده و نسبتاً هم گنگ و مبهم به کار میره. برای همین میگه که ما از اینجا میخوایم شروع کنیم که اصلا چی علم نیست. بعد میگه علم صرفاً تکنولوژی نیست. علم فقط شامل اختراع ابزار و وسایل نیست. علم این نیستش که ما رادیو، تلویزیون، ضبط صوت و پخش صوت و کامپیوتر و هواپیما و آنتیبیوتیک و لیزر و سیتی اسکن و سلاح اتمی و اینا تهیه کنیم. نه، اینا فقط نیست. میگه پس تکنولوژی یعنی چی؟ اگه میگید علم مساوی تکنولوژی نیست، خود تکنولوژی چیه؟ میگه تکنولوژی یه دانشیه برای اینکه ما به مقصد عملی برسیم. برای اینکه بتونیم یه چیزو بسازیم و به کار ببندیم از تکنولوژی استفاده میکنیم. دانش رو به کار میبندیم برای اینکه نتایج مفیدی برامون داشته باشه. پس تکنولوژی پیشرفته زیربناش دانش علمیه و مقدم بر علمه. بنابراین نتیجه علم میتونه برای ما تکنولوژی باشه، میتونه نباشه. به هر حال اونچنان علم و تکنولوژی الان به هم گره خوردن که مردم معمولا اینا رو یه جا استفاده میکنن و اسمشو میذارن تکنو ساینس. در علم قدیم نیازهای تکنولوژی به خصوص نیاز به سلاحهای جنگی اینا انگیزه اصلی برای پژوهش‌های علمی بودش. اما امروز روز دانش نظری پایه خیلی از تکنولوژی ها شده. پس بنابراین به نوعی تکنولوژی نیازمند علمه، علم هم نیازمند تکنولوژیه. حالا میتونیم علم رو هم قدری معنی کنیم، بگیم علم فقط انباشت مشاهده ها و داده ها نیست، بلکه اون جایی میگیم که به علم دست پیدا کردیم که تونستیم به کمک مدل هایی که داریم و الگوهایی که داریم داده ها رو تفسیر بکنیم. نویسنده البته این رو هم یادآوری میکنه که علم یه پدیده جامد نیست. فکر نکنید که علم جامده، علم پویاست، یه فرایند پویاست، یعنی نظراتش دائما عوض میشه و میشه ردش کرد و اثباتش کرد، اصلاحش کرد، توسعهش داد. پس اگر یه مجموعه ثابت و بدون تغییر از نظریات رو درباره صحبت کنیم، دیگه اون علم مرده است. حالا نگرش علمی به چی میگن؟ نگرش علمی هم اینه که تقریبا همه ماها اون رو داریم، مخصوصا تو دوران کودکی وقتی میپرسیم این چیه اون چیه، اینا یعنی نگرش علمی. اما فیلسوف آمریکایی چارلز پرس اعتقادش این بود که ما همه این نگرش علمی رو از دوران کودکی به ارث بردیم و اساسش هم شک، تردیده. اساس ذهنیت علمی تردیده. و در صورتی که الان اکثر مردم دارن تمام تلاششون رو میکنن که از شک فاصله بگیرن. چرا؟ چون شک ناراحتشون میکنه، آزردشون میکنه، اذیتشون میکنه. همین فیلسوف آمریکایی تو کتابش میگه که مردم بیشتر تمایل دارن راه مداومت رو پیش بگیرن. یعنی چی؟ یعنی سر باورهاشون، باورهایی که از قبل تثبیت شده، وایستن. یه راه دیگر هم ممکنه پیش بگیرن، اینکه مرجعیت رو انتخاب کنن، یعنی تثبیت باورها رو بندازن رو دوش یه نفر دیگه و این یعنی از شک فاصله گرفتن، در صورتی که هر آنچه از فراورده‌های علمی به دست اومده نتیجه همین شک و تردید بوده. و البته شک معبر خوبیه ولی توقفگاه خوبی شاید نباشه. حالا میخوایم بگیم که علم جدید میدونید الان مؤلفش چیه؟ الان تمام حرفش اینه که سر اون آموزه‌هایی که به تحمیل کردن از طرف هر جا که میخواد باشه، مراجع سیاسی، مذهبی، سنت دانشگاهی، بیا علیه شورش کن و یک بار دیگه دوباره اینها رو از نو بساز. برتران راسل، فیلسوف انگلیسی، تو بسیاری از آثارش درباره علم تأکیدش این بود که تمایز یه دانشمند به این نیستش که به چه چیزی باور داره، بلکه به اینه که چرا این باور رو داره. پس علم یعنی چی؟ حدس ها و ابطال ها، به قول کارل پوپر، حدس بزن و ابطالش کن. حالا ببینیم که علمی که الان میشناسیم چجوری شکل گرفته. پیدایش علم جدید بیشتر شبیه معجزه است. ببینید علم برخلاف تکنولوژی تو تمام مراحل تاریخ بشر وجود نداشته، اما تکنولوژی وجود داشته همیشه تاریخ. مثلا تا قبل از قرن 16 تکنولوژی چینی‌ها پیشرفته تر از اروپایی‌ها بوده. همچنین چینی‌ها بودن که کلیدهای تسلط به جهان رو در اختیار اروپایی‌ها قرار دادن. چیزایی مثل باروت، قطب‌نمای مغناطیسی، چاپ کاغذ، اینا رو همه رو چینی‌ها در اختیار اروپایی‌ها قرار دادن. اما جالب اینه که علم هیچ وقت تو چین پا نگرفت، مگر اون موقعی که اروپایی‌ها علم رو به چینی ها معرفی کردن. کتاب میگه حق اینه که ما بگیم علم اولین بار تو قرن 17 و تو اروپای غربی و پس از ظهور فیزیک جدید هست که شکوفا میشه. فیزیک جدید هم از کسی که اسم و فامیلش خیلی به هم نزدیکه و برای ما آشناست، یعنی آقای گالیلئو گالیله و همچنین آقای یوهانس کوپلر شروع میشه و با مکانیک نیوتنی میبینیم کاملا این علم شکوفا میشه. اما میتونیم بگیم که تو به وجود آمدن علم جدید 6 تا عامل مؤثر بوده. اول اینکه فرهنگ یونانی مجدداً احیا شد. وقتی که قسطنطنیه سقوط کرد یا همون استانبول فعلی به وسیله ترک ها، این به عنوان یه نقطه عطف در رنسانس مطرح شد. سیل علما بودن که رفتن سمت ایتالیا و همین عامل هم باعث خیر شد. چرا؟ چون آثار زیادی تو فلسفه و ریاضیات و نجوم و اینا رفت به سمت اروپا به عنوان یه هدیه و ارمغان. آثاری که مثلا 2000 سال قبل توسط یونانیان باستان نوشته شده بود، اینا رو همه رفت سمت اروپا و خوش به حالشون شد. آثار اقلیدس، ارشمیدس، ارسطو، افلاطون که اصلا اون موقع ناشناخته بود، دوباره اینا جون تازه گرفت و فلسفه طبیعی اصطلاحاً زنده شد، تازه شد. عامل دوم در تشکیل و به وجود آمدن علم جدید اختراع دستگاه چاپ بود که خیلی مسئله بزرگی بود. اولین کتابی هم که یوهانس گوتنبرگ به زبان لاتین تو قرن 15 اومد چاپ کرد، کتاب مقدس بود. صنعت چاپ اینجوری بود که تو این قرن اوج گرفت و همین عامل باعث پیشرفت سریع علم شد. سومین عامل ظهور سرمایه‌داری بود. یکی از نقاط ارتباط بین علم و سرمایه‌داری ریاضی بود. باورتون میشه؟ ریاضیات اومد در خدمت تجارت و حسابداری قرار گرفت. کسرها، اعشار، امثال اینها، اینا از همه از ابداعات قرن 16 هم بود. عامل چهارم کشف قاره آمریکا بود. پس از اینکه کریستوفر کولومبوس به آمریکا سفرهای دریایی زیادی کرد، یه رونق تازه‌ای داد به تحقیق و پژوهش رو گیاها، رو حیوانا. گسترش تجارت جهانی به طور کلی یه عاملی بود برای به وجود آمدن علم جدید. پنجمین عامل یکتاپرستی بود. مفهوم یکتاپرستی، خالق یکتا برای جهان هستی، این یه مفهومیه که بین تمام ادیان ابراهیمی مشترکه و عقل بشر رو به کار انداخت که بیاد روی نظم الهی طبیعت چکار کنه، تحقیق بکنه. البته تو شرایط تاریخی این موضوع دستخوش تغییر بوده. مثلا بعضی از ادیان یا مذاهب بودن که اینکه بیان در مورد خدا و اعمال خدا کاوش بکنن، اینو یه عمل گستاخانه میدونستن، حتی شرک میدونستن. اما در مقابلش یه سری ادیان مثل اسلام بودن که کاملا تشویق میکردن به سمت دینپژوهی و همین عامل هم باعث شد که سنت یونان باستان حفظ بشه، توسعه پیدا کنه و باعث شکل‌گیری ریاضیات و طب بشه. ابن سینا رو نویسنده از شخصیت‌های برجسته همین دوره میدونه و میگه که این اصطلاحات ریاضی مثل جبر و الگوریتم اینا همه ریشه عربی داره. ششمین عامل اصلاح دینی بود. تو قرن 16 پروتستان ها اومدن از کاتولیکای رومی فاصله گرفتن و همین عامل باعث شد که اون اقتدار و مرجعیت کلیسای کاتولیک با اون عریض و طویلی چی بشه، خاتمه پیدا بکنه. افراد سرازیر شدن به سمت تحقیق بیشتر. اصلا یه چرخشی به وجود اومد و اون چرخش این بود که الهیات وحیانی تغییر جهت داد به الهیات طبیعی، به این صورت که آقا عظمت خدا رو بیایم از طریق جستجو تو نظم و برنامه خدا تو عالم طبیعت پیدا بکنیم و خدا رو اینجوری ستایش بکنیم و این اتفاق خیلی بزرگی بود. نویسنده از عوامل دیگه هم البته نام میبره که میگه مهمترینش هم اختراع تلسکوپ تو قرن 16 تو هلند بود. گالیله اومد از این اختراع باخبر شد، خودش یه دونه از همین تلسکوپ ها رو ساخت و اینجوری آسمان رو به زمین آورد. و این یه موضوع ساده و پیش پا افتاده تو اون زمان واقعا نبودا. همه این عوامل میبینیم باعث پیدایش علم شد و خیلی کمک کرد تو این زمینه. بعد از بیان این 6 تا علت پیدایش علم، یه صحبتی هم میخوایم در مورد علم و شبه علم خیلی کوتاه داشته باشیم. ببینید تو گذشته اصلا بین این دوتا فاصله وجود نداشت، مرزی نبود. برای همین ممکن بود یه کسی تو هر دوتا زمینه فعال باشه، مثل نیوتن که زمان زیادی رو گذاشت رو کیمیاگری و هدفش همین بود که عناصر پایه رو به طلا تبدیل بکنه. نیوتن میشه گفت که آخرین فرد از نسل جادوگرای بزرگ بود. نیوتن نوشته هایی که در حدود میلیون ها کلمه میشه درباره حتی مباحث مذهبی و متافیزیک داشت. اما همه اونچه که از او منتشر شده به تحقیق درباره فیزیک اختصاص داره. به علاوه این که بین فلسفه و علم هم اصلا جدایی نبود. مثلا رنه دکارت که تو انقلاب علمی خیلی سهم قابل توجهی داشت، در فلسفه هم شهرتش همینقدر بالا بود. اصلا بهش میگفتن پدر فلسفه جدید. اعتقاد دکارت هم این بود که میگفت نظام فکری من تنش متافیزیکه، شاخش علومه. این هم بگیم که تو اون روزهای اولین علم کار تحقیق و بیشتر کسایی انجام میدادن که هم علاقه داشتن هم فراغ بال. اون موقع چون امکانات خیلی خیلی کم بود، کسی میرفت دنبال تحقیق و اونو به عنوان شغل حرفه‌ای انتخاب میکرد که پسش بر بیاد و بتونه ازش حتی درآمد هم داشته باشه، یعنی کار هر کسی نبود. و تو این زمینه نیوتن خیلی خوش اقبال بود که قبل از 30 سالگی انتخاب شد به عنوان کسی که کرسی مادام العمر استادی ریاضیات و دانشگاه کمبریج انگلستان رو از آن خودش کرد. سلفش گالیله تو قرن 17 در ایتالیا، او انقدر موفق نبود، یعنی خیلی لطایف الهیالی زد که بتونه دولت و اشراف رو نسبت به تحقیقاش نظرشون رو جلب بکنه. یکی از اون شواهدی هم که نشون میده اون زمان فرصت‌های شغلی خیلی خیلی محدود بوده مخصوصا تو حوزه علم، اینی که اصلا واژه دانشمند یا ساینتیست به کار نمی‌رفت. شاید مثلا نهایتا به بعضی ها میگفتن فیلسوف طبیعی همین. اما فرانسیس بیکن که انصافا میشه گفت پیام‌آور پژوهش علمی بود، تمام زور خودشو زد که قدرت‌های زمانشو مجاب کنه که به دیدگاهاش توجه کنن، ولی متاسفانه باز هم ناکام موند. اما بعد از مرگش یه اتفاق خوب افتاد و اینکه یه گروه از اندیشمندان انگلیسی به پیشنهادش توجه کردن، اومدن یه انجمن نامرئی رو بنیانگذاری کردن و بعدن همین گروه بود که تبدیل شد به انجمن سلطنتی. پادشاه چارلز دوم اومد منشور انجمن سلطنتی لندن رو هم که هدفش پیشرفت دانش طبیعی بود اینا امضا کرد، یعنی امضای پادشاه اومد پای این کاری که بنیانگذارش فرانسیس بیکن بود. اینجوری بود که اولین انجمن علمی اون زمان سر بلند کرد. انجمن سلطنتی می اومد از تحقیقات علمی حمایت می کرد تو زمینه‌های متنوع و مختلف، از کشاورزی بگیرید تا گیاهشناسی تا شیمی تا ستاره شناسی و امثال اینا. یکی دیگه از چیزایی هم که به پیشرفت علم جدید کمک کرد نیازهای دریانوردی بود. اولین نهادی که برای برآورده کردن نیازهای دریانوردی تأسیس هم شد و بودجه‌اش رو از دولت می‌گرفت، رصدخانه سلطنتی پاریس بود. 3 سال بعد از اون بود که رصدخانه سلطنتی گرینویچ هم تأسیس شد. همینجوری اومد جلو، علم پا گرفت، اومد جلو و بسیاری از تحقیقات اولیه انجمن سلطنتی درباره تعیین طول جغرافیایی می‌بینیم که به نتیجه نشست و یکی از مشکلات اصلی صنعت دریانوردی رو همینجوری حل کرد. وقتی زمان سنج یا همون کرونومتر به شیوه تکنولوژیک و البته نه علمی اختراع شد، این مشکل رو اومد تو قرن 18 برای دریانوردا حل کرد. به هر حال یادمون باشه که هدف از تحقیق علمی در ابتدای راه در قرن 17 منفعت و سود بردن نبوده، اینو بدونیم. عامل اصلی چی بود؟ فقط و فقط کنجکاوی فکری بود. تو آخر بحث علم جدید میخوایم یه حرفی هم از حرفه‌ای شدن این علم بزنیم. واژه انگلیسی ساینس از واژه لاتین ساینتیا گرفته شده به معنای معرفت، اما امروز مفهوم علم انقدر کلی نیست دیگه، خیلی محدودتر شده. مثلا معرفت تاریخی یا ریاضیات محض رو دیگه نمیگن علم و یه مناقشه داغی هم هنوز سر این هست که آیا همه این معارف بشری یه نوع از علمن یا نه اینجوری نیست. همچنین معرفت‌هایی که با روش علمی اصلا قابل دسترسی نیستن، اینا هم یه نوع معرفتن، علمن یا نه؟ تو سیر حرفه‌ای شدن علم، اولین مورد ثبت شده از کاربرد واژه دانشمند از فیلسوف دانشمند انگلیسی جناب ویلیام هیول هست. اونم بعد از گذشت 200 سال که شما حساب کنید از شکوفایی علم داره میگذره، یعنی تو قرن 18. هیول اومد تو گرد همایی انجمن بریتانیا یه پیشنهاد داد. گفت آقا کسایی که وقت میذارن به دانش میپردازن و سرشون تو دانش و تو کتابه، در مقایسه با کسایی که کارشون هنره، به هنر مشغولن، به این افرادی که سرشون تو کتابه بگیم دانشمند. تازه تو قرن 19 بود که علم عمدتاً تو دانشگاه به صورت حرفه‌ای به رسمیت شناخته شد. کلمه دانشمند کم کم به کار رفت و این یکی از نشانه‌های حرفه‌ای شدن علم بود. نشانه دیگه ای از حرفه‌ای شدن علم این بود که قبلا هر کسی میتونست عضویت پیدا کنه تو انجمن سلطنتی. اینا اومدن معیارهاشو بازنویسی کردن، بازبینی کردن. فقط کسایی میتونستن عضو بشن که شأن و اعتبار علمی بارز داشتن. اینجوری بود که شما میبینید تو قرن 19 خیلی از کسایی که به عنوان دانشمند شناخته میشدن، سمت‌های حرفه‌ای مرتبط با علم داشتن. مثلا دانشگاهی بودن. البته اون موقع دانشمند نجیب زاده هم اونم از جنس مردش وجود داشت دیگه. اینا دستمزد نمی گرفتن، فقط با عشق کار میکردن، کار علمی میکردن، کار ارزشمندی انجام میدادن. مثلا یه نمونهش همین جناب چارلز داروین خودمون هست که از نمونه برجسته اینجور آدم هاست، دانشمند نجیب زاده. الان در حال حاضر برای اینکه علوم فنی شده و پیشرفت پیدا کرده، علم بدون آموزش تمام وقت و بدون داشتن موقعیت شغلی مرتبط با علم، کسی نمیتونه دیگه به نتیجه علمی دست پیدا کنه یا خیلی سخته. مدرک دکترا میخواد، یه جایگاه شغلی با حقوق ثابت و مرتبط با رشته علمی میخواد، اینا دیگه ضروری شده. دیگه مثل قبل نیست که هر کسی رو اسم دانشمند روش بذارن. اما میبینیم آلبرت انیشتین همون زمان یه مورد استثناء به حساب میومد. اون موقع انیشتین یه کارمند گمنام اداره ثبت اختراعات سوئیس بود که فقط اومد با 3 مقاله پذیرفته شده تو سالنامه فیزیک دنیای فیزیک اصلا شوکه کرد که این آقا از کجا سر کلش پیدا شد. امروزه یه همچون مواردی میبینیم احتمالش به مراتب کمتره. حتی اگه دانشجوی تیزهوش باشه طرف و تو مدارج علمی هم خیلی سخت پیش رفته باشه، بازم میبینیم که نمیتونه به این حد و اندازه بدرخشه. الان دیگه کم پیدا میشه دانشمندی که تو 26 سالگی درجه استاد تمامی بگیره، مثل کوپلر، نیوتن، جیم کلارک ماکسول، ویلیام تامسون، جوزایا گیبز. اینا کسایی بودن که تو سن کم تونستن به درجه استاد تمامی برسن. الان دیگه خیلی مشکل شده، نمیگیم نیست ولی کم شده. چرا؟ چون سخت شده کار. خیلی عجیبم است که تو فرهنگی که بعضن دانشمندای علوم اجتماعی رو میان حذف میکنن، شما میبینید همچنان نام جناب فروید میدرخشه، با اینکه بعضیا تو دانشمند بودن یا نبودنش اصلا بحث میکنن. اما از اون طرف نگاه میکنیم تو بحث اقتصاد، میبینیم که اقتصاد به عنوان علم شناخته میشه. کارل ماکس که نظرات اقتصادی خیلی خوب یا خیلی بدی حالا از دیدگاه بعضیا داشته و تأثیرش تو اقتصاد خیلی فوق‌العاده بوده، میبینیم تو فهرست دانشمندا نیست، کمتر تو فهرست دانشمندا میادش و این عجیبه. تو بحث صنعتی شدن علم یا همون علم صنعتی هم سابقهش رو وقتی نگاه میکنیم از اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 تو آلمان باید رد پاشو پیدا کرد. تو این روند صنعتی شدن علم یکی از افرادی که تأثیر خیلی زیادی داشت فریتز هابر بود که انجمن قیصر ویلهلم رو تأسیس کرد، انجمنی که با حمایت مالی بانک‌ها و شرکت‌های تجاری آلمان بنیادش گذاشته شد و اینجوری بود که چرخ تحقیقات علمی شروع کرد چرخیدن. این سازمان کارش این بود که تجهیزات آلمان در جنگ جهانی اول رو میومد تأمین میکرد. تو آمریکا هم صنعتی شدن علم رفت تو قالب ساخت اولین بمب اتمی در زمان جنگ جهانی دوم. امروز هم خیلی از تحقیقات علمی درباره تکنولوژی‌های پیشرفته است. مثلا میکروسکوپ‌های الکترونیکی، ابر سانتریفیوژها، شتاب دهنده‌ها، تلسکوپ‌های روی ماهواره. خب اینا هزینه‌هاشون که یک قرون دوزار نیست که، از عهده دانشگاه معمولی خارجه و باید در سطح ملی یا بین المللی اینا تأمین مالی بیشن. اما خب متاسفانه دولت‌ها، صنایع بزرگ، اینا حاضر نیستن پولای کلان خودشون رو خرج علم کلان بکنن، مگر اینکه در مقابلش انتظاراتی دارن، حالا یا به صورت سود مالیه یا میگن آقا نفع پزشکیش برای ما چیه، نفع امنیت ملیش چیه و امثال اینا. بنابراین اینجور مسائل علمی تو حوزه سیاست‌گذاری ملی میاد تعریف میشه. ناخواسته این علم میشه چی؟ علم صنعتی. یعنی پروژه‌های تحقیقاتی که توسط شرکت‌های خصوصی و در خدمت اهداف و منافع اونها قاعدتاً خواهد بود. از اینجا به بعد میخوایم بریم سراغ این که چه برداشت‌هایی از علم وجود داره که مطلب خیلی مهمیه، خیلی هم جالبه و توصیه میکنم حتما بشنوید، و اینکه چه تصوراتی درباره علم وجود داره. این کند و کاو رو با هم دیگه انجام میدیم تا ببینیم که چشم‌اندازهای نسبت به علم چی هست. پس تا الان گفتیم که علم خواستگاه و منشأش از کجا بود، علم جدید به چه صورتی رشد و نمو پیدا کرد توسط چه کسانی، و بعد علم صنعتی معنیش چیه و به چه مرحله‌ای تا حالا رسیده. اینا رو یه مقداری توضیح دادیم، درباره‌اش صحبت کردیم. از اینجا بعد می‌خوام یه بحث خیلی خیلی مهم رو با هم شروع کنیم، و اون که چه نگاه‌هایی نسبت به علم وجود داره، چه برداشت‌هایی از علم می‌کنند و علم نسبت به ارزش‌های ما چه نگاهی داره، چه جوری می‌بینه ارزش‌ها رو. بحث خیلی مهم و جالبیه که توصیه می‌کنم حتما بشنوید. 6 چشم‌انداز رو نویسنده بیان می‌کنه که بسیار شنیدنی هست. اولین چشم‌انداز، چشم‌انداز بیکنی هست. فرانسیس بیکن اولین و تأثیرگذارترین اندیشمندیه که آشکارا اومدش درباره پیشرفت به سوی رستگاری، اونم از طریق علم جدید و دانش طبیعی صحبت کرد. در اون زمان خب متقابلن نسبت به این دیدگاه واکنش نشون داده میشه از سوی یهودیت، مسیحیت و اونچه که در کتب آسمانیشون اومده که قضیه هبوط آدم از بهشت هست. این بحث هبوط آدم از بهشت رو ما با یه خورده باش کار داریم و اینکه میگفتن هر تغییری رو که بخواد بیاد وارد بشه اینو به عنوان فساد ما میبینیم، نه عامل پیشرفت. چرا؟ چون برای مسیحیت فقط یه نوع پیشرفت معنی داشت، پیشرفت به سوی رستگاری. اینا اعتقادشون این بود که و هست که خدا مسیر تاریخ رو رقم میزنه، خدا سرنوشت ما رو تعیین میکنه، پس بنابراین تلاش انسان هیچ جایگاهی نداره. اما تو عصر جدید در قرن 17 اعتقاد بر این بود که انسان میتونه با تلاش خودش به پیشرفت برسه. درسته خدا برای ما یه سری چیزها رو مقدر کرده، اما پس تلاش ما نقشش چیه؟ اینه که انسانه که تاریخ سازه. تو قرن 19 این اعتقاد به علم و پیشرفت دیگه به اوج رسید. تو این شرایط بود که جناب فرانسیس بیکن قد علم کرد. خودش که وکیل بود، یه سیاستمدار بود و در زمان حکومت شاه جیمز اول اومد تا مقام رئیس دیوان عالی انگلستان ارتقا پیدا کرد. اما متاسفانه تو سن 60 سالگی محکوم شد به یه رشوه‌خواری و برکنار شد. خود بیکن رو شاید نمیشه به عنوان یه دانشمند حساب کرد، اما میشه اون رو واقعا به عنوان منادی روح علمی در عصر جدید ازش اسم ببریم. خودش میگفت که من زنگی رو به صدا در آوردم که دیگران رو به هوش آورد. برنامه بیکن هم این بود که میخواست نژاد انسان رو دوباره به مقام خودش، یعنی ارباب طبیعت، برگردونه. اسم این کارم گذاشته بود نوسازی عظیم. خب حرفش هم حرف خیلی نوعی بود، بازسازی کامل علوم، هنرها، بازسازی معارف بشری مبتنی بر یک مبنای درست و استوار، نه همینجوری یلخی. اعتقادش این بود که همه این بحث و جدل‌های فلسفی که در گذشته شده، اینا هیچ کدوم دریچه‌ای رو به سمت طبیعت باز نکرده. بنابراین این فلسفه سنتی به تنهایی نمیتونه از پس این کار بر بیاد، کافی نیست، زورش نمیرسه. اتفاقا تو اون زمان میبینیم که برخلاف فلسفه و رهنمودهاش، مهارت‌های مکانیکی بود که گرچه خیلی کند، اما یه پیشرفت مدام رو داشت به وجود می آورد، برای بشر یه سری امکانات رو فراهم می کرد. ساخت گاواهن‌های پیشرفته، آسیاب‌های بادی، چرخ‌های ریسندگی، ساعت‌های مکانیکی، اینا برای بشر خیلی مفید بود. بیکن می گفت که سر و دست باید با هم به کار بیفته. بنابراین فهم تنها که قدرت نداره، ولی وقتی معرفت با عمل آمیخته بشه به انسان قدرت میده. بیکن اعتقادش این بود که علم این قدرت رو داره که طبیعت رو بهتر بشناسه و اینجوری وضع زندگی انسان رو بهتر بکنه. نظریه نهاییش هم درباره پیشرفت علمی این بود که میگفت دانش قدرت میاره برای انسان. دانش به مردم قدرت میده که همه چیزای خوب رو برای خودشون و برای دیگران بسازن. به قول نویسنده این کتاب، انصافاً نمیشه گفت هدفش بلند پروازانه نبوده. متاسفانه خوشبینی بیکن تو تضاد آشکار بود با نظرات تاریک بینانهی که درباره بشر، درباره طبیعت اون موقع وجود داشت. مثلا یه شاعر مسیحی به نام جان دان اعتقادش این بود که جهان و ساکنان جهان از هبوط آدم ابوالبشر همینجوری در حال از بین رفتن و زوال هستن و باید منتظر روز جزا باشن. اما بیکن تمام امیدش این بود که بتونه این مسیر تاریخ رو بعد از هبوط آدم عوض بکنه، بیاد به ما بگه آقا ما در حال زوال و از بین رفتن نیستیم و اینکه فقط منتظر روز جزا باشیم. ما رو تشویق میکنه بیکن به اینکه یه بهشتی رو زمین برای خودمون بسازیم. واقعا بیکن نگرشش نگرش جدیدی بود، اونم تو اون تاریخ. فرانسیس بیکن همچنین نگرش برخی کتابای عهد عتیق رو اصلا یکسره نادرست میدونست. مثلا این جمله که از عهد عتیق در کتاب جامعه اومده اینه: آنچه بوده دوباره خواهد بود، آنچه شده دوباره خواهد شد، زیر آفتاب چیز جدیدی نخواهد بود. اعتقاد بیکن بیشتر به این وعده کتاب مقدس بود که تو انجیل یوحنا اومده که تو حقیقت رو خواهی دانست و حقیقت تو را آزاد خواهد کرد. حقیقتاً هم بیکن تو نقش سخنگوی دیدگاه علمی اثرگذاریش خارق‌العاده بود. فصاحت و بلاغتش به اندازه‌ای بود که حتی امروز روز خیلی ازش نقل قول میکنن. بیکن اینکه یه دنیای نو شکل بگیره رو به چشمش میدید و راستی که شگفت‌آوره که دورنمایی که اون تو ذهنش داشت امروز چقدر داره رنگ واقعیت به خودش میگیره. این جملهش به نظر من جمله خیلی جالب و تکندهنده‌ایه. میگه اگر فقط بشه به دشواری‌های زندگی انسان غلبه کرد، انسانیت خودش در مسیر کمال قرار میگیره. یه بار دیگه تکرار کنم، اگه فقط بشه به دشواری‌های زندگی انسان غلبه کرد، انسانیت خودش تو مسیر کمال قرار میگیره. به هر حال تو قرن 18 که عصر روشنگری بود، چشمنداز بیکنی بر اندیشه غربی حکفرما شد. توماس جفرسون نویسنده بیانیه استقلال، تصویر سه نفر همیشه جلو چشمش بود. اعتقادش این بود که بدون شک این سه نفر بزرگترین مردانی هستند که جهان تا به حال به خودش دیده. اول بیکن، دوم نیوتن و سوم جان لاک. از نگاه جفرسون بیکن پیشوای بزرگ عقل، نیوتن پیشوای بزرگ علم و جان لاک پیشوای بزرگ آزادی. دومین چشم اندازه به علم اینه که علم اهریمنیه، فرانکنشتاینیه، ترسناک و وحشتناکه. حالا استدلال اینها چیه؟ میگم ببینید، این که همه شما میگید علم برای ما رستگاری میاره اینجوری نیست، همیشه به نفع بشر نبوده. سوال اینه که تو عصر علم بدبختی و فلاکت کمتر شده؟ یه بررسی مختصر شما بکنید ببینید نه، اینجوری نیست. نمونه جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. اونچه که مشخصه سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی اینا گسترش پیدا کردن و آینده بشر رو دارن توی پرده‌ای از ترس قرار میدن. اگه قرار باشه ساخت بمب‌های هیدروژنی در نهایت یه روزی ویران کنه کل حیات بشر رو، شما میتونید باز ادعا کنید که علم جدید پیشرفت انسان رو در پی داشته؟ و واقعاً ارزش این تباهی و ویرانی رو کی حاضره بده؟ هنری آدامز مورخ آمریکایی پیشبینیش این بود که تو آینده‌ای نچندان دور علم مثلا میشه ارباب انسان و روزی علم شیشه عمر بشر رو تو دستاش میگیره و نژاد انسان با نابود کردن جهان عملا خودکشی میکنه. و علاوه غیر از سلاح‌های کشتار جمعی، فقر، گرسنگی رو به افزایش، خشونت رو به افزایش. این بدبینی که نسبت به علم وجود داشت ولو با پیشرفت‌های و موفقیت‌هایی که داشت، اعتقاد این گروه این بود که باید متوقف بشه، باید به خط پایان برسه، کافیه دیگه. این نگاه حتی روایت کتاب مقدس از هبوط آدم رو هم به عنوان یه هشدار اینجا معرفی می‌کرد، به عنوان یه سند، و میگفت که معرفت اصلا از نگاه کتب آسمانی ممنوعه. از همون ابتدای خلقت بشر شما نگاه کنید، معرفت بوده که انسان رو تهدید کرده و تو سفر پیدایش شما میخونید دیگه، خدا آدم رو هشدار بهش داد که از درخت معرفت نیک و بد نخواهی خورد، چون آن روز که از آن خوردی خواهی مرد. ولیکن حوا اسیر وسوسه های ماری شد که به او گفت نخواهید مرد، چون خدا می داند آنگاه که از آن خورید چشمانتان باز خواهد شد و شما همچنان خدا خواهید شد، آگاه به نیک و بد. پس چنین شد که حوا از میوه ممنوع خورد و قدری هم به آدم داد. برای این نافرمانی خدا چنان عتابشان کرد که زمین به خاطر شما نفرین خواهد شد، به عرق جبین نان خواهید خورد تا به خاکی بازگردید که از آن برخواستید، از خاکی تو به خاک باز خواهید گشت. خب اینجا آدم و حوا معرفت کسب کرده بودن ولی معصومیت خودشون از دست داده بودن، از باغ عدن رانده شده بودن. توجیه اینها هم برای این نگاه اهریمنی اینه. به هر حال کسایی تو حتی تو حال حاضر هم هستن که اعتقاد دارن این تکنولوژی ها، مخصوصا تسلیحات هسته‌ای، مهندسی ژنتیک، اینا دیگه نباید مورد استفاده قرار بگیره. مثلا یه فعال آمریکایی محیط زیست، آقای جرمی ریفکین، اصلا این دوتا رو غیر قابل قبول میدونه، یعنی تسلیحات هسته‌ای و مهندس ژنتیک رو. چرا؟ میگه باعث میشه ما تشویق بشیم به انسانهای دیگه تسلط پیدا کنیم. اما از نگاه نویسنده کتاب این نگاه واقعا و عمیقا بدبینانه است. همین آقای جرمی ریفکین انقدر روی این نظریش پافشاری کرد که همین الان هم داره تلاش میکنه دادگاه ها رو متقاعد کنه که جلوی بیوتکنولوژی بیستن و اتفاقا یه موفقیت هایی هم تو این زمینه به دست آورده. کار به جایی رسید که مجله تایم از این آدم به عنوان سرسخت‌ترین مخالف بی‌توجهی به محیط زیست و مخالف مهندسی ژنتیک تو کشور لقب بهش داد و البته یه لقب دیگه هم بهش داد که براش به یادگار موند: منفورترین انسان در علم. به نوعی ریفکین نماینده یکی از قدرتمندترین نگرش‌های بدبینانه به علمه. ریفکین حتی بعد از اینکه اعلام شد برهی به نام دالی تو اسکاتلند شبیه سازی شده، تمام تلاشش رو کرد برای اینکه جلوش گرفته بشه، جلو این شبیه سازی انسان متوقف بشه و گرفته بشه. اعتقاد ریفکین این بود که جنایت فجیعیه که ما بیایم از یک کسی زیراکس بگیریم. شما با این کارتون یه استریت جکت ژنتیکی به تن انسان میکنید. این برای اولین باری که ما میبینیم اصول طراحی صنعتی رو برداشتیم و روی آدم دیگه داریم پیاده میکنیم. اعتقادات ریفکین این بود. سومین چشمنداز به علم اینه که علم باعث تضعیف ارزش‌های انسانیه. این نگاه که خب میدونیم یه خورده جدیدن هم ظهور کرده، کاملا نگران چیه؟ فلسفه و جهانبینی انسان. حرفش هم البته تو قالب علمی میزنه. این نگاه میگه که آیا ما باید قبول کنیم که علم میگه ما فقط یه ذراتی از غبار معلق هستیم توی جهانی که کاملا به نگرانی‌های ما بی‌اعتناست؟ میگه آیا واقعا انسان اینه؟ آیا این نگاه علم به انسان درسته؟ یکی از نمونه هم شعر جان دان هست که یه واکنش بود به گزارش گالیله. نگرانی دان چی بود؟ میگه اگه اینجوری باشه دیگه انسان جایگاه خودش رو به عنوان مرکز عالم دست میده. گالیله میگه زمین به دور خورشید میگرده، در صورتی که باید همه چی به دور زمین بگرده. چرا؟ چون انسان محوره. و انگار که ما همینجوری به صورت سرگردان تو هوا معلق هستیم، پس جایگاهمون چی میشه؟ ببینید چقدر رو این نقش محوری داره اینو تاکید میکنم برای انسان. چرا؟ چون فیزیک جدید گالیله و نیوتن جهان رو جوری تصور میکنه که جهان طبق قوانین مکانیکی عمل کنه و اصلا اعتنایی به آرزوهای انسان نداره. نویسنده میگه که یه منشأ اصلی دشمنی با علم اینه که علم پیوند ما و طبیعت رو پاره میکنه. به بهانه چی؟ فهم رازهای طبیعت. و اینم که اینها این حرف رو میزنن شاید منشأش همین باشه. مثلا شاعر و عارف انگلیسی ویلیام بلیک فکر میکرد که علم جدید روح انسان آزاد رو تهدید به بردگی میکنه و هشدارم میداد که بیکن، لایک و نیوتن رو اصلا بندازید دور. دقیقا همون سه بزرگ مردی که جفرسون ازشون به عنوان اسطوره نام میبره. خلاصه پیام بلیک هم این بود که روک و راست میگو آقا هنر درخت زندگی و علم درخت مرگ. اینم سومین دیدگاه. و اما چهارمین چشمنداز به علم، آرمان شهرها و ویران شهرها. تو قرن 18 متفکرای زیادی بودن که خب سودای آرمان شهری رو داشتن تو سر. اونا وقتی موفقیت علم جدید رو تو نجوم و مکانیک میدیدن، پیشنهاد کردن که بیایم این روش‌های علمی رو کنترل رفتار انسان هم به کار بگیریم. متفکرای قرن 19 هم اعتقادشون این بود که این امکان وجود داره که کل جامعه بشری رو بر اساس اصول عقلانی و علمی دوباره بیایم از نو بسازیم. اما اشکال این نگاه چی بود؟ این یه نوع ایدئالیسم خرد باورانه است برای شیفتگان پیشرفت علمی. بله، ما هم دوست داریم اینجوری باشه، اما به این سادگی نیست. خیلی ایدئالیه، خیلی رمانتیکه. اینا از نیمه تاریک سرشت بشر غافل مثنگ موندن. از اون طرف کسایی هم به ویران شهری تکنولوژیک معتقد بودن، میگفتن تکنولوژی زده همه چیو خراب کرده. آرمان شهری ها میگفتن علم میتونه همه چی آباد کنه، اینا میگفتن علم زده همه چی رو خراب کرده. و میبینیم این روزها و اینجا و اونجا چقدر درباره اثرات شوم علم و تکنولوژی میبینیم داره صحبت میشه دیگه. ذکر مصیبت فراوون برای ما تو این زمینه شده. اعتقاد ویران شهری ها این بود که علم پیوند ما و طبیعت رو اومده پاره کرده، ما رو تبدیل کرده به یه ربات. کسانی مثل جورج اورول تو اثر خودشون یعنی کتاب 1984 اومدن این ترس رو ما القا کردن. اعتقادشون این بود که چیزی که بین همه این ویران شهرها مشترکه اینه که یه نظارت سیاسی مرکزی وجود داره که میخواد آزادی فردی انسان رو ازش بگیره، میخواد ما رو سرکوب بکنه. زندگی رو اینها مکانیزه و مصنوعی کردن برا ما. رفتار آدم ها یا با زور یا با شرطی سازی روانی، اینجوری میخوان آدم ها رو کنترل کنن. هدف این جوامع چیه؟ قدرت رو در دست حاکمان نگه دارن. این نگاه اورول بود. و تصور پنجم از علم هم تقابل دوتا فرهنگه. سر چارلز اسنو ادعاش این بود که زندگی فکری کل جامعه غربی داره دوپاره میشه، جامعه داره دو قطبی میشه، قطب روشنفکرای ادبی و دانشمندان. اتفاقا دست رو نقطه حساسی هم گذاشته بود، تعبیر کرده بود به دو تا فرهنگ، فرهنگ انسان باوران یا همون اهل ادب و تاریخ و فلسفه و فرهنگ دانشمندان. این شد دو تا فرهنگ، فرهنگ انسان باوران، فرهنگ دانشمندان. میگه علم اومده با ما این کارو کرده، دو قطبی کرده جامعه رو، و اینجوری عملا یه تعارض بین کلیشه دانشمند و کلیشه ادیب سنتی و هنرمند اومده به وجود آورده. همون تقابلی که بین صاحبان فکر و صاحبان احساس هست. البته بعضی ها میگن انقدرم افراطی نمیشه نگاه کرد به علم که بگیم حالا اومده دو قطبی کرده. این یه مدار نگاه سیاه و سفیده و نمیشه خیلی جدیش هم گرفت. ولی به هر حال اسنو دیدگاه کلیش این بود که آینده متعلق به علمه و صنعتی شدن مبتنی بر علم. بنابراین بهداشت، تغذیه، آموزش هم با هیچ وسیله جز انقلاب صنعتی درست نمیشه. البته این کاری مضراتی هم داره که در مقایسه با فایده هاش میشه ازش گذشت. اخیراً ماکس پروتس که یه زیست شیمیدانه و برجسته تو این زمینه کار کرده، اومده نظرات بیکن و اسنو رو در نظر گرفته، بعد اینجوری گفته ببینید مسیحیان در طول دوران تاریکی و در قرون وسطا ظاهراً این حکم موسی رو به پیروانشون اینجوری تفسیر می‌کردن که انسان نباید برای بهبود وضعیتش تو جهان کوشش کنه، بلکه خودشو فقط باید برای جهان دیگه آماده کنه. ماکس پروس اعتقادش اینه که علم این ارزش‌ها رو اومد وارونه کرد، به این شکل که گفت انسان رو باید مجاب کرد که شرایط زندگی خودش و دیگران رو ارتقا بده و اختیار خودش رو دست خودش بگیره. پروتس ادعا میکنه که علم نه فقط یه دانش عظیم درباره جهان طبیعت به ما داده، میتونیم خیلی ازش نفع ببریم، بلکه میتونیم یه تغییر بنیادی در نگرش انسان به وجود بیاریم. و البته اینو هم میگفت که این علم میتونه ما رو فرهیخته تر و انسان تر بار بیاره، جایگزونی خوبی میتونه بر ارزش های دینی غیر واقعی گرایانه باشه. و به قول نویسنده کتاب، راستی که شور و شوق این آدم به علم شبیه اشتیاق مبلغای دینیه، همونجوری که اونها درباره دین صحبت میکنه این در مورد علم صحبت میکنه. و بالاخره ششمین تصور از علم هم اینه که علم نسبت به ارزش ها بی‌طرفه، یعنی عملا علم نسبت به ارزش ها خنثاست. به عبارت دیگه علم نه کل ارزش های انسانی رو بی‌اعتبار میکنه، نه از ارزش های انسانی، حالا چه خوب چه بد، دفاع میکنه. علم فقط با امور واقع میتونه سر کار داشته باشه، با واقعیت و نه با ارزش ها. علم با روش ها کار داره، با مقصد ها کاری نداره. علم با وسایل رسیدن به اهداف کار داره، نه با خود اهداف. و این به ما بستگی داره که قدرت علم و درک مسائل رو ازش چجوری و در چه راه و هدفی استفاده کنیم. کاملا این مسئله به عهده ما گذاشته شده، نه به عهده علم. پس تا اینجا ما یه جمع‌بندی بکنیم از چیزایی که گفتیم. 6 تا دیدگاه رو نسبت به علم گفتیم. شما ببینید کدوم دیدگاه به نظرتون نزدیکتر یا شاید درست‌تره، همون انتخاب کنید. 6 تا دیدگاه رو خیلی مختصر بگم یه بار. دیدگاه اول دیدگاه بیکنی بود که میگفت علم قدرت داره، به ما کمک میکنه که بهتر زندگی کنیم، و در مقابلش کسایی بودن که میگفتن این نظریه خلاف آموزه‌های وحیانی هستش. دومین دیدگاه باز به اتکای آموزش‌های دینی عهد عتیق و فریب انسان توسط شیطان و هبوط به زمین این بود که علم اهریمنیه، باید متوقف بشه، به خصوص در دو حوزه تسلیحات هسته‌ای، مهندسی ژنتیک، چون در غیر این صورت علم ارباب انسان میشه. دیدگاه سوم این بود که علم ارزش‌های انسانی رو تضعیف میکنه، با فلسفه و جهانبینی انسان تضاد داره. این دیدگاه میگفت که اگه علم سلطان باشه، جایگاه انسان به عنوان محور عالم به هم میخوره، این با اساس خلقت در تضاده. دیدگاه چهارم نگاه آرمان شهری و ویران شهری به علم بود. دیدگاه آرمان شهری میگفت بیایم علم رو در اختیار بگیریم، بشر و رفتاراش رو به وسیله علم کنترل کنیم، هدایت کنیم تا به اون اوتوپیایی که مد نظر هست دست پیدا کنه. از طرف دیگه ویران شهری ها میگفتن علم پیوند ما رو با طبیعت پاره میکنه، ما رو تبدیل میکنه به ربات و در نهایت نظارت و هدایت عالم میفته دست یه حکومت مرکزی و آزادی فردی ما اینجوری چی میشه؟ از بین میره. دیدگاه پنجم هم میگفت که علم باعث دو قطبی شدن جامعه میشه. قطب انسان باوران، همون فلاسفه، مورخان، ادبا، هنرمندان و قطب دانشمندان. این یعنی این که ما اهل فکر رو از اهل احساس جدا کردیم. و بالاخره دیدگاه ششم هم این بود که علم نسبت به ارزش ها بی‌طرفه، نه ارزش های انسانی رو اثبات میکنه، نه ابطال میکنه، نه رد میکنه، نه ازش دفاع میکنه، اصلا باش کاری نداره. این ما هستیم که میتونیم علم رو بهش جهت بدیم در راه اهدافمون، یا اینکه اصلا رهاش بکنیم. این تصمیم با خودمونه. حالا میخوایم به این سوال مهم برسیم که انگیزه دانشمندان از کسب علم چیه و اصلا به چه کسی دانشمند گفته میشه.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
فرض کنید یه نوجوانی میگه که وقتی بزرگ شدم میخوام دانشمند بشم. چه تصویری از دانشمند براش جذابه که میگه میخوام دانشمند بشم؟ چه چیزی پسر یا دختر جوان شما رو به سمت علم میکشونه؟ انگیزهایی که ممکنه بیاد تو ذهنش ایناست دیگه. میخواد مشهور بشه، میخواد با دانشمند شدن به دیگران کمک کنه، قصد داره که وضع بشر رو بهبود ببخشه، میخواد درآمد بالایی کسب کنه و امثال اینا. اما دقت کنید وقتی انگیزه های افراد رو ما میایم دقیق تر بررسی میکنیم، میبینیم این انگیزه ها متنوع تر میشن. از نگاه رفتارگراها سوال اینه که چه چیزی افراد رو در عمل و هنگام کار تو آزمایشگاه یا محل کار به سوی علم میکشونه، مثل آهن رو با اونا رو جذب علم میکنه. رفتارگراها میگن اهداف کلی میتونه اینا باشه: میخوان دانش نظری رو توسعه بدن، دوم میخوان کشفیات سودمند برای نوع بشر انجام بدن. این دوتا میتونه اهداف کلی باشه از نگاه رفتارگراها که دانشمندو به سمت علم کشیده میشن. اما یه سری انگیزهای کوتاه مدت هم هست که خود دانشمندو بهش اشاره کردن. مثلا اینکه کنجکاو میشن به یه پدیده خاص توی بازه زمانی و لذت ور رفتن به وسایل آزمایشگاه که اونا رو میکشونه جذب میکنه. تکمیل یه مقاله برای اینکه به رئیسشون یا به کمیته تصمیم گیری ارائه بکنن، اونها رو تحت تاثیر قرار بدن، اونها رو میکشونه به سمت علم. یا اینکه نه، درخواست کمک هزینه میکنن برای ادامه کارشون. همه اینها میبینیم که میتونه یه انگیزه ای باشه. پس اگه بخوام یه فهرست شست رفته از 5 تا انگیزه شخصی دانشمندا ارائه کنیم، اینا میتونه جالب باشه. 1. انگیزه کنجکاوی، که میشه گفت از همه انگیزه ها شناخته شده تر هست، یعنی انسان اشتیاق داره به فهمیدن و خود فهمیدن براش مهمه. 2. کسب شهرت، اعتبار، که واقعا اینم نیرومند فراگیرم هست. 3. تأمین معاشه. 4. علاقه به تفریح و لذت. 5. اشتیاق به خدمت به بشریت. نویسنده این رو هم میگه که البته پژوهش‌های روانشناختی زیاد روی این زمینه انجام نشده. نمیتونیم بگیم وزن هر کدوم از این 5 تا چقدر نسبت به اون یکی، کدوم سنگین تره از این 5 تا انگیزه شخصی که گفتیم. به هر حال نویسنده میگه از این به بعد میخوایم بدون اینکه ادعا داشته باشیم ما یه پژوهش روانشناختی انجام دادیم، میخوام یه مطالعه موردی بکنیم درباره اینکه این انگیزه ها اصلا چجوری عمل میکنن، یه مقدار سابقه تاریخیشون رو نگاه کنیم. وقتی از لحاظ تاریخی ما نگاه میکنیم میبینیم که آرمان یونانی معرفت رو برای نفس معرفت میخواست. نابترین و متعالی ترین انگیزه برای کار علمی هم همینه و اینها مورد تأکیدشون بود، معرفت برای نفس معرفت. ارسطو اعتقادش این بود همه ی آدم ها بنابر طبیعت خودشون عاشق اینن که بدونن. از زمان بیکن به بعدم که دیدگاه دانشمنده اصلا این شد که آقا کنجکاوی محض باید انگیزه اصلی ما باشه و اصلا شاید تنها انگیزه دانشمند باید همین کنجکاوی محض باشه. آلبرت اینشتین که به جرأت ما میتونیم بگیم در طول تاریخ علم یکی از نابترین نمونه هایی هست که سرمست فکری بود برای فهمیدن رازهای جهان فیزیک، این آدم یه بیانی داره، میگه انسانای خیلی زیادی از هر نوع خودشون رو وقف علم میکنن اما نه برای خود علم. میگه من شخصا تمایلم اینه که شبیه شوپنهاور فکر کنم. شوپنهاور میگه نیرومندترین انگیزه‌ای که باعث میشه مردم پا تو راه علم بذارن اینه که نیاز مبرم دارن از زندگی روزمره فرار کنن، زندگی خسته شون کرده، کسلشون کرده، اینجوری میخوان قل و زنجیر رو از دست و پاشون وا کنن با دونستن. و اما یه سوال مهمی هم که از قلم نیفته و اونم این که این دانشمندا اگه ازشون بپرسیم که چی میشه آقا شما خسته نمیشه از این کار علمی، جوابشون از نگاه نویسنده کتاب اینه که آقا اینا معتاد شدن به کار علمی و پژوهشی، هیچ چیزی جز این نیست، این براشون مهمترین چیز تو زندگی شده، پژوهش علمی. اصلا با علم زندگی میکنن، نفس میکشن، برای علم احترام قائلن. مثال جالبش هم ارشمیدسه، لخت از حموم پرید بیرون تو شهر میدوید جار میزد که اورکا اورکا، یعنی یافتمش. به یه چیزی رسیده بود که الان ما بهش میگیم قانون و اصل ارشمیدس. جواب نویسنده مختصر مفید اینه که دانشمند کنجکاویش رو با هیچی تو عالم عوض نمیکنه، اینی که بهش شور و نشاط میده اصلا زنده نگهش میداره. و نکته جالب کنجکاوی هم اینه که اصلا تموم نمیشه این کنجکاوی، یعنی هیچ وقت حس کنجکاوی 100% ارضا نمیشه، همیشه ما یه چیز جدیدتری داریم که کشفش بکنیم. بنابراین اگه دانشمند باشیم خسته نمیشیم. اینجوری بازم نویسنده میگه با مسامحه من میتونم 3 دسته انگیزه رو برای دانشمندان مطرح کنم و شست رفته اینو به شما بگم. انگیزه اول انگیزه کاملا شخصیه، انگیزه دوم انگیزه های مربوط به ترقی جامعه علمیه، انگیزه سوم انگیزه های مربوط به ترقی اجتماعه به طور کلی. تا الان گفتیم که اصلی ترین انگیزه همون کنجکاوی فکریه که باعث میشه دانشمند با علم کلنجار بره و براش لذت بخش باشه، مثل یه بچه‌ای که یه ساعت رو باز میکنه تا ببینه چجوری کار میکنه، اینم همون حالت رو داره، دانشمند هم این شکلیه. انگیزه دوم اینه که اعتبار خودش و نفوذ خودش رو دانشمند میخواد تو جامعه علمی بالا ببره. این انگیزه الان برای دانشمندای ما نقش حیاتی داره و شاید بتونیم بگیم همه اینو مد نظر قرار میدن، اولویت اولشون هست. اونا دوست دارن دستاوردهاشون رو با کسایی که قدرشون رو میدونن به اشتراک بذارن و کشفیاتشون به رسمیت شناخته بشه. اینجوری بین اهل علمی اعتبار و شهرتی هم به هم میزنن. انگیزه سوم چی بود؟ بلند پروازی هایی که یه دانشمند داره برای اینکه نتیجه کارش برای جامعه سودمند باشه، اینجوری میخواد به قدرت و شهرت برسه. نویسنده کتاب یادآوری میکنه برای چندمین بار و تأکید میکنه روش که انگیزه واقعی دانشمند تو عمل خیلی پیچیده تر از این حرفایی که ما الان زدیم، اصلا ممکنه همزمان چند تا انگیزه دست به دست هم بدن و با توجه به شرایط مختلف اون انگیزه ها شدت و ضعف پیدا بکنه. بنابراین سخته اینکه ما بفهمیم انگیزه دانشمند چیه. اما در پایان این بحث انگیزه دانشمندان برای پژوهش‌های علمی، نظر روشن نویسنده اینه که همچنان کنجکاوی علمی و شوق به درک طبیعت میتونه عامل اصلی باشه و به نظر میرسه که انگیزه دیگه ای هم که بهش پرداختیم اینا تو رتبه‌های بعدی هن و احتمالاً اصلا خود به خود اینا محقق میشن. پس تا الان گفتیم سه تا انگیزه اصلی رو نویسنده کتاب بیان میکنه. میخوام یه مقداری این سه تا انگیزه رو دقیق‌تر مفصل‌تر با هم ارزیابی کنیم. انگیزه اول گفتیم کنجکاوی فکری بود. بحث ما در اینجا کنجکاوی نسبت به درک طبیعته. اینکه ما علاقه داشته باشیم ساختار ریاضی رو بیایم تو الگوهای اتفاقات کشف کنیم. ببینیم آیا در الگوی یک اتفاق ساختار ریاضی رو میشه چید؟ اگه اینجوری نگاه کردیم از نگاه یه دانشمند میشه کشف علمی، میشه کنجکاوی علمی. میخوام یه نگاهی بندازیم به دانشمندایی که اینجوری نگاه میکردن، که از ریاضیات به عنوان کلید استفاده میکردن برای درک بنیادی طبیعت. ببینید از زمان گالیله تا زمان حالا راهنمای استدلال علمی برای دانشمندا همین ریاضیات بوده. ریاضیات رو میشه به عنوان علمی که مستقلن میشه بهش نگاه کرد در نظر گرفت. اما نگاه میکنیم کاربرد بیشتر ریاضی برای دانشمندا جنبه ابزاریه، یه ابزار بنیادی. قلب ریاضیات و علم یونانی هم هندسه هست. کلمه جیومتری یا اندازه‌گیری زمین هم که به گوشتون خورده، این از زمان مصریان باستان بوده که از هندسه به عنوان ابزاری برای ساخت اهرام ثلاثه می اومدن استفاده می کردن. یه رساله یه ملوطه داریم در باب هندسه که یکی از موفق ترین کتاب ها در کل تاریخ محسوب میشه. این متن این کتاب بیشتر از 2000 سال قدمت داره و هنوزم تو بعضی مدارس تدریس میشه. انیشتین از نوجوانیش تحت تاثیر همین برهانهای هندسی بود و کار اوگلیدوس رو به عنوان منشأ علم اینجوری ستایش میکرد. میگفت که یونان باستان به عنوان گهواره علم غربی برای ما خیلی ارج و قرب داره. هندسه اوگلیدوس برای اولین بار تو جهان مثل یه معجزه آشکار شد و یه دستگاه منطقی بود که این قضایاش کاملا تردید ناپذیر بود. این سیستم استدلالیش به عقل انسان اونچنان اعتماد به نفسی میداد که واقعا اگه نبودا پیروزی ما تو علم بشری نمیتونستیم داشته باشیم. حرف آخر انیشتین اینه که آقا اصلا اگه اوگلیدوسی وجود نداشت اشتیاق ما شعله‌ور نمیشد. اصلا نسل متفکرای علمی میشه گفت پا به عرصه حیات نمیگذاشتن. ببینید چقدر اعتقادش راسخ بود انیشتین تو این زمینه. نویسنده کتاب اعتقادش اینه که اگه قرار باشه ما یه نفر رو به عنوان کسی که در طول تاریخ علم بیشترین اثرگذاری رو داشته، فیلسوف و ریاضیدان یونان باستان یعنی فیثاغورس رو میتونیم به عنوان نامزد خیلی خوب انتخاب بکنیم. فیثاغورس اون کسیه که همین واژه ریاضی رو این آدم وضعش کرده و همه نام این دانشمند رو با همون قضیه فیثاغورس میشناسن. قضیه فیثاغورس چی بود؟ در مثلث قائم الزاویه مربع وتر برابر با مجموع مربعات اضلاع. فیثاغورس تو جنوب ایتالیا زندگی میکرد و در اونجا مریدایی رو دور بر خودش جمع کرد، دیدگاه فیثاغورسی رو بنا کرد و میگفت که یه نوع هماهنگی در عالم وجود داره که این هماهنگی در عالم رو ما میتونیم به کمک اعداد و روابطی که بین این اعداد وجود داره ما میتونیم کشف و بیان بکنیم. کتاب میگه احتمالاً نخستین دانشمند بزرگ به معنای امروزی کلمه جناب ارشمیدس هست که یه نسل بعد از اوگلیدوس اومده. کارهای ارشمیدس هم بسیار ارزشمند بود که باعث الهام بخشی گالیله حتی شد. البته ارشمیدس رو میشه اولین مهندس برجسته‌ام به نوعی ما نامگذاری بکنیم. امروز ما ارشمیدس رو بیشتر به خاطر دانشش در ساخت ماشین‌های جنگی هم می‌شناسیم، اما متأسفانه خودش این لطف و بشریت نکرد که یه رساله کوچیکی از خودش به جا بذاره، یه دست‌نوشته‌ای که ما ازش استفاده بکنیم. به هر حال ارشمیدس در حالی که مشغول رسم نمودارهای ریاضی رو ماسه بود به دست یه سرباز رومی کشته میشه و این کشته شدن رو میتونیم ازش به عنوان یه تحول اساسی در جهان تعبیر بکنیم. چرا؟ چون بعضی ها توان دیدن این پیشرفت علمی و این قله علم رو نداشتن، ازش می ترسیدن، برای همین کشتنش. کتاب میگه وقتی به سیر پیشرفت علم تو سه قرن اخیر ما نگاه میکنیم ببینیم کسایی هستن که به آرمان همین کنجکاوی فردی محض خیلی نزدیک بودن. تمام فکر و ذکرشون کنجکاوی بود که ما سه تا چهره پیشگام در انقلاب علمی در عصر جدید رو میخوایم یه مطالعه‌ای روشون داشته باشیم. این سه نفر، اولین نفرشون کوپلر هست با کشف حرکت واقعی که افلاک داشتن. قبلا باید بگیم که نیکولاس کوپرنیک تو قرن 16 اومد یه کتابی از خودش منتشر کرد با عنوان گردش کرات آسمانی. اصلا این یه تحول عظیمی رو اومد در نجوم شروع کرد. تو اون کتاب کوپرنیک گفته بود که زمینه که داره به دور خورشید میگرده و نه بالعکس. جناب یوانس کوپلر هم اومد بعد از کوپرنیک همین راه رو ادامه داد. کوپلر اول قصد داشت که بره در سلک روحانیت، اما تو دانشگاه استعدادش تو ریاضی گل کرد و شد یه استاد. نظریه کوپرنیک رو اصلا به نوعی کوپلر بود که مطرح کرد، انداخت سر زبونها. بعدن کوپلر تدریس رو تو دانشگاه اتریش شروع کرد، در مقام استاد نجوم زمانی زیادی رو نجوم گذاشت، حتی از مفاهیم احکام نجوم برای تفسیر کتاب مقدس استفاده کرد، چون گفتیم شمه مذهبی داشت، حتی میخواست روحانی بشه، اومد این کارو کرد. به یه نتایجی هم دست پیدا کرد، مثلا این که خلقت جهان به حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح میرسه. مشهورترین دستاورد علمی کوپلر چی بود؟ 3 قانون بود که رو حرکت سیارات حاکم هست. کار مهمتر کوپلر چی بود؟ این بود که با وضع این 3 قانون تصور 2000 ساله‌ای که حاکم بود بر علم نجوم اومد تغییر داد. گفت که طبق قانون اول مدار سیارات و از جمله زمین بیضیه، دایره ای نیست. در صورتی که قبلا اعتقاد این بود که این مدارا دایره است. برای کشف این مطلب هم خود کوپلر میگه که من 4 سال وقت صرف کردم. حدودا 900 صفحه من محاسبات وحشتناک اومدم انجام دادم. و به جرات میتونیم بگیم که تو تاریخ علم کوپلر یه شخصیت استثنایی به شمار میاد. کوپلر یکی از آرمانگراترین جویندگان همین معرفت محض خاطر معرفته و یکی از مشتاقترین و پرانگیزه ترین دانشمندان تمام طول تاریخ بوده که واقعا در شوق درک حرکات اجرام آسمانی همینجوری میسوخت. تمام تلاش کوپلر برای این بود که بتونه نظم در افلاک رو کشف بکنه. درسته که انقلاب علمی جدید با الگوی خورشید مرکزی شروع شد، اما کوپلر خیلی چیزای جدید به این جریان و به این نظریه اضافه کرد. نمونه دوم جناب اسحاق نیوتن هست، یا آیزاک نیوتن، نمونه اعلای یه دانشمند جدید. شما هر فهرستی از نام دانشمند رو که تنظیم کنید، آیزاک نیوتن هم در صدر اول قرار داره. اون در مکانیک نظریه داده، در اپتیک تحقیق کرده، حساب دیفرانسیل انتگرال رو اومده ابداع کرده. نیوتن تو دوره حیاتش عملا مثل بوتی پرستیده می شده. جناب دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی، میدونید نظرش درباره نیوتن چیه؟ میگه نیوتن بزرگترین و نادرترین نابغه همه اعصار هست. فیلسوف قرن 19 هم جناب ویلیام هیول هم میگه که با قاطعیت ما میتونیم بگیم که اصول نیوتن بدون شک عالی ترین و بی نظیر ترین پژوهش علمی هست که تا حالا کشف شده. حتی تو سالهای اخیر کسایی مثل استیون هاوکینگ هم اومدن نظرات مشهوری رو درباره نیوتن دادن، گفتن که نیوتن قولی بود که در طول تاریخ علم اصلا همتایی نداشت. خود نیوتن البته ادعا میکرد که راز کشفیاتش تمرکز عمیقش رو هر مسئله ای و این بوده که باعث میشده پیش بره در علم. میگفت انقدر من روی موضوع ذهنم رو متمرکز نگه میدارم و انقدر صبر میکنم تا کم کم اون تلیعه ها تبدیل بشه به صبح کامل. خب میدونیم دیگه موضوع جاذبه زمین از معجزات واقعا کشفیات نیوتن محسوب میشه. از کجا به این میرسه؟ اینکه غرق در موضوع شده. به اعتقاد نویسنده اگر کوپرنیک، کوپلر و گالیله انقلاب علمی رو شروع کردن و باعث پیدایش عصر جدید شدن، ولی مسلماً نیوتن اینها رو کامل کرد. نه به خاطر اینکه حرف آخر رو تو فیزیک زد، بلکه به خاطر اینکه مشخص کرد که برای ما فعالیت علمی باید از چه راهی باشه. یه متخصص کیهان شناسی هم اعتقادش این بود که ریلای تفکر تو فیزیک و نجوم هنوز همون چیزایی هستن که نیوتن کار گذاشته. نیوتن در مورد دستاوردهاش هم البته بگیم ما اصلا فروتن نبود. تو کتابش ادعا میکنه که میگه من الان چارچوب نظام عالم رو اومدم به شما نشون دادم. هدف بلند پروازانه ترش هم این بود که میخواست رازهای کائنات رو کشف بکنه. حتی میخواست معمای پروردگار رو از طریق سرنخهایی که خود این خدا در اختیار ما قرار داده حل بکنه. نیوتن علاوه بر مکانیک یه عارف به تمام معنا هم بود. دست نوشتهایی که ازش منتشر نشده درباره الهیات و کیمیاگری نشون میده علاوه بر اینکه عقل گرا بوده، عرفان هم داشته و علاقمند بوده. به قول چارلز لمب، نویسنده انگلیسی قرن 19، میگه نیوتن یه شخصی بود که هیچ چیزی رو قبول نمی کرد مگر اینکه به روشنی سزل ای مثلث براش آشکار باشه. با این حال نیوتن تو متافیزیک هم پژوهش کرده بود و ایمان فیثاغورسی داشت. ایمانش هم این بود که در پس تجربه‌های حسی ما یه حقیقت عمیق‌تری پنهان شده که میشه اون حقایق رو از طریق ریاضی برملاش کرد. چهره سوم انیشتین هست. شما هر جور حساب کنید آلبرت انیشتین بزرگترین فیزیکدان از زمان نیوتن به بعد محسوب میشه. انیشتین کیه؟ فیزیک نظری رو به صورت خودآموز خودش اومده رو کتاب‌ها مطالعه کرده. در مجموعه تحصیلات منظمی شما در مورد این آدم نمی‌بینید. انیشتین سال 1905 در حالی که هنوز داره تو اداره ثبت اختراعات کار میکنه و هیچ کس توقع این رو ازش نداره، 3 مقاله در سالنامه فیزیک منتشر میکنه. انیشتین چند سال قبل از مرگش منکر میشه که آقا من استعداد خاصی دارم، اما در ادامه صحبتش میگه که من یه خصوصیاتی دارم که برای انجام کار علمی برای من ضروری بود. اول اینکه کنجکاو بودم، دوم اینکه وسواس فکری داشتم تو کار علمی، و سومی که استقامت سرسختانه به خرج می دادم و دائم از خودم انتقاد می کردم و این باعث می شد که من به اندیشه ها می رسیدم. طبق گفتهای خود انیشتین میگه من آدم اجتماعی نبودم، خیلی با مردم وقت نمی گذروندم، مرد خونه و خانوادم نبودم و نیستم، در پی آرامش هستم، می خوام بدونم خدا چطوری این جهان رو خلقش کرده. اینم بگیم که خدایی که اون تو ذهنش بود با اون خدایی که ما الان فکر میکنیم متفاوت شاید باشه. البته نظر نویسنده اینه. بیشتر منظورش یه طبیعتیه که یه نظم عقلانی درش وجود داره. منظورش از خدا اینه. استدلال نویسنده برای این برداشتش هم اینه که میگه ببینید انیشتین عادت داشت رویکرد خودش به علم رو با اصطلاحات شبه مذهبی بیان میکرد. اینم که الان گفتش که اسم از خدا آورد و اینکه بدونم چجوری جهان رو خلق کرده به خاطر همین بود. روی کرده شبه مذهبی. به هر حال شما وقتی به مقالاتش که مورد توجه جامعه علمی و مخصوصا جامعه فیزیک قرار میگیرد نگاه میکنید، میبینید که خیلی زود این آدم از اداره ثبت اختراعات اومد بیرون و بلافاصله رفت تو دانشگاه‌های مختلفی که پس از دیدگریگی مشغول به تدریس شد. انیشتین اصلا دنبال واقعا منفعت شخصی نبود یا دنبال قدرت تو جامعه علمی نبود. ببینید شهرت بالای این آدم باعث شده بود که کرسی‌های دانشگاهی زیادی از کشورهای مختلفش پیشنهاد بدن، اما معیار اصلیش برای قبول یک کرسی پرداخت فقط نبود. معیارش این بود که چه جایی من میتونم بهترین محیط فکری رو به دست بیارم که بتونم توش فعالیت علمی بکنم. مهم برام اینه. پس تا اینجا عامل کنجکاوی فکری محض که انگیزه اصلی دانشمندان هست رو بررسی کردیم و 3 نمونه از اینجور آدم ها رو هم گفتیم. جناب اسحاق نیوتن، جناب انیشتین و جناب کوپلر. میمونه 2 انگیزه دیگه، یکی اعتبار علمی و دیگری هم شهرت عمومی. بیایم این اعتبار علمی رو با هم دیگه درباره صحبت کنیم. ببینید برای اینکه یه نظریه علمی معتبر شناخته بشه لازمه که از طریق بحث عقلانی این نظریه به جامعه علمی قبولونده بشه. یعنی من اگه یه ادعای علمی دارم باید جامعه علمی ادعای منو معتبر بشماره، وگرنه رد میشه یا حداقل فقط برای خودم معتبره. همین نویسنده کتاب میگه که خیلی کم پیش میاد یه دانشمند در انزوا و دور از بقیه تونسته باشه یه کشف حیاتی انجام بده. یعنی لازمه اعتبار علمی بودن در کنار اهل علمه برای اینکه بتونی نظرتو به اونا بقبولانی. یعنی باید با علما سر کار داشته باشی، با دانشمندان نشست و برخاست داشته باشی. بنابراین موارد نادری هم که تو این زمینه داریم مثل جناب مندل واقعا نادرن اینجور آدم ها. البته مندل هم به نوعی میشه گفتش که درک خودش از موضوع علمی و همچنین سوالاتی که تو زیست شناسی براش مطرح بود رو اینا رو از دیگران وام گرفته بود، مدیون اونها به نوعی بود، بنابراین اون هم باز به دیگران وابسته بود. پس به جرات میتونیم بگیم که از نگاه نویسنده این کتاب هیچ کس هر چقدر باهوش و با استعداد باشه نمیتونه همه چی از صفر شروع کنه. همین دانشمندایی که قبلا دربارهشون صحبت کردیم، شما نگاه کنید نظرات و روش‌های قدیمی رو میومدن سر لوحه کار خودشون قرار میدادن. به هر حال شما فرایند معمول یه پژوهش علمی رو در حال حاضر چجوری در نظر میگیرید؟ یک، باید اصول مبانی یه موضوع رو آماده کرده باشید برای اون پژوهش علمی. دو، با تحقیقاتی که اخیراً در اون حوزه تخصصی انجام شده آشنایی پداشته باشید. سوم، هر نتیجه‌ای به دست اومد سریعاً منتشر بکنید. چهارم، بلافاصله از طریق متخصصای مربوطه از نتایج به دست اومده آزمون به عمل بیاد و اگه تو آزمون موفق شدید اون وقت پژوهش شما معتبر شناخته میشه. نکته مهم قضیه اینه که همیشه اینجوری بوده و هست که همه چیزم مال نفر برنده است. یعنی تمام و کمال شهرت اعتبار میرسه به کسی که اولین مقاله رو درباره دستاورد جدید منتشر میکنه. حتی اگه چند نفر روی همون مسئله کار کنن و به نتایج مشابه برسن و اونو بعدن منتشر بکنن، حق امتیاز مال برنده و نفر اول هست. مثلا یه شیمیدان سوئدی اکسیژن رو قبل از لاوازیه اومد جدا سازی کرد و اسمش هم گذاشت هوای آتش، فایر ایر، اما نتونست به عنوان اولین کسی باشه که در این باره مقاله منتشر کرده، ولی میبینیم کس دیگه‌ای نفر اول شد تو این زمینه. یا مثلا پنیسیلین قبل از فلمینگ توسط دوشن تحقیقاتش صورت گرفته بود، اما امتیازش رسید به فلمینگ. چرا؟ چون زودتر مقاله داده بود. پس رقابت سر انتشار مقاله از قرن 17 به بعد بسیار حریصانه وجود داشت. حتی کار به منازعه تلخ هم کشیده می شد. رقابت البته باعث پیشرفت می شه، اما سوال نویسنده اینه که چرا همه چیز باید مال برنده باشه؟ اونایی که قبل از اون کار کردن اون بنده خدا چی؟ که اتفاقا میگه اینو که چه مظلومیتی اینها داشتن و اینکه چقدر خیلی هاشون تلاش کردن ولی اصلا اسمشون هم ما بلد نیستیم، یعنی نفر دوم اصلا کسی نمیشناسه. شاید با اینکه نفر دوم تمام تلاشو کرده نفر بعدی اومده بهره برداری کرده، ولی چون مقاله رو زودتر نداده بنده خدا اسمی ازش نیست. چرا این همه ما رو اول بودن داریم تاکید میکنیم؟ جوابی که البته نویسنده از قول بعضی دانشمندا میده اینه که چون ببینید جامعه علمی به یک کشف جدید خیلی اهمیت میده و خب هر چی زودتر مقاله منتشر بشه برای اینا ارزشمندتره، به درد بخورتره. به قول زیست شناس قبل از داروین یعنی ژان باتیست، فقط این کافی نیست که شما یه حقیقت مفید رو کشفش کنی، اثبات کنی، لازمش اینه که شما اینو پخشش هم بکنی، به دیگران بشناسونی. اکثر دانشمندا ببینید پس شهرت و اعتبار خودشون رو در بین همتایانشون تو جامعه علمی به دست میارن و خب میدونیم که موفقیت تو بالاترین سطح‌های علمی به یه مجموعه از ویژگی‌های مثبت نیاز داره. مثلا تخیل بالا، ثبات اراده، استقلال، اعتماد به نفس، پشتکار، تمرکز دائم رو اون کار. اما همه اینا ممکنه تبدیل بشه متاسفانه به یه خصوصیت نکوهیده. مثلا اطمینان بیش از حد طرف به خودش پیدا بکنه، خودپرستی پیدا بکنه یه دانشمند، احساس تسلط بر دیگران داشته باشه، دیگران رو خار بشماره. دانشمند باید حواسش به این صفات رذیله هم باشه. میرسیم به انگیزه سوم، یعنی شهرت عمومی. این اصلا واقع بینانه نیستش که بیاد یه کسی برای رسیدن به یه نام و یه آوازه جهانی بخواد دانشمند بشه، این اصلا منطقی نیست. اما بودن کسایی که خواه ناخواه به این شهرت رسیدن. بعضی از اینا بزرگمنشانه به این شهرت پشت پا زدن، حتی مانع پیشرفت خودشون میدیدن. بعضی هم بودن که از تحسین و تشویق مردم کیف میکردن. بنابراین دانشمندا تو این زمینه سه دسته میشن: یک، از شهرت روگردان. دو، از شهرت بهره برداری کن، استفاده کن. سه، از شهرت لذت ببر. اگه دوست داشتید با این سه تا طیف هم آشنا بشید بیشتر، نمونای کتابو مطالعه کنید. میتونه هم جذاب باشه، هم درس آموز باشه. البته خود نویسنده میگه هدف من از اس بردن از این دانشمندا تخریبشون نیست، فقط میخوام بگم بابا اینا نمونای عینی هم داره این جور انگیزه ها. از این سه تا انگیزه که عبور کنیم میرسیم به یه مطلب جالب، رابطه علم و ثروت، که خیلی هم جذابه. ببینید همه دانشمندا برای اینکه ضروریات زندگیشون رفع کنن اسیر دغدغه‌های مالیشونن. بنابراین دانشمند نیاز داره که درآمد داشته باشه، مگر اینکه از قضا یک کسی مثل داروین باشه که صاحب ثروت شخصی باشه، باباش پولدار باشه، اینم در خوشی و در تمول زندگی کنه و به تحقیقاتش ادامه بده. به علاوه اینکه دانشمند باید هزینه‌های پژوهشش هم بتونه جور بکنه، چون اغلب دانشمندا وابسته به دانشگاه هستن، هزینه‌های تحقیقاتی رو معمولاً نمیتونه یه دانشکده بده، فراتر از حدشه و باید این نیاز مالی از یه جای دیگه تأمین بشه. پس اینکه یه جایگاه شغلی به همراه حقوق در دانشگاه انسان داشته باشه کافی نیست. دانشمند باید تو جذب مالی هم مهارت داشته باشه، منابع مالی رو جذب کنه برای اون تحقیقات. تو دوره اخیر دانشمندا بیشتر شدن کارآفرین. اینجا هم نویسنده کتاب نمونه هایی از این دانشمندا ارائه میکنه که با چه ترفندهایی و مشکلاتی تونستند هزینه های پروژه های تحقیقاتشون رو بنده خدا تأمین بکنن. کتاب البته از این غافل نیست که از زمان گالیله به این ور دانشمندا دارن از تحقیقاتشون کسب پول میکنن و تو اقتصادهای سرمایه داری امروز هم این مسئله عادیه که پژوهش منافعش قابل توجهه، چه برای فرد چه برای گروه. اما ما به موارد نادری برخورد میکنیم که دانشمند میاد بلند نظرانه از پول حاصل از نتایج پژوهش علمیش خودداری میکنه. نمونه جالبش کارهایی که ماری و پیر کوری اومدن انجام دادن. با اینکه خودشون اصلا وضع مالی خوبی نداشتن، تازه تشکیل خانواده داده بودن، اما اومدن اختراعشون رو که رادیواکتیو رادیوم بود ثبت نکردن برای خودشون به اسم خودشون. اعتقادشون این بود که آقا رادیوم متعلق به علم، نه دارایی شخصی من. با اینکه میتونستن با ثبت انحصاری این اختراع برای خودشون به ثروت هنگفت برسن، اما این کارو نکردن. تصمیم گرفتن که فداکارانه ازش بگذرن. حالا ممکن بود به چه ثروتی برسن؟ ببین، اگه ثبت میکردن این ماده جدید تو کاربردهای پزشکی مثل درمان قده ها و بعضی سرطان ها کاراییش فوق العاده بود، میتونستن پس از ثبت اختراع تولید انبوه رو شروع کنن. خب نتیجه معلومه، پول پارو میکردن. اما شما امروز چند تا دانشمند مثل این کوری ها پیدا میکنید که الگوی کوری ها رو تبعیت بکنن؟ برعکس، از اون طرف میبینید کسایی هم هستن که نقطه مقابل کوریا هستن، مثل آلفرد نوبل. از اون نمونه هاست که به خاطر اختراع دینامیت به یه ثروتی بیکران رسید و خیلی زود میلیونر شد. جالب هم اینه که کسی که خودش سلاح جنگی اختراع کرده به دیگران جایزه نوبل صلح میده. البته پول این جایزه نوبل رو هم از همین ثروت خودش داد. این واقعا اقدام بزرگی بود، فداکارانه ای بود. الانم میدونیم که نوبل، حالا خوب یا بد، شده یه معیار استاندارد ارزیابی موفقیت علمی شما. اگر شما به نوبل رسیدی، یعنی به اون دانشمند تراز تونستی دست پیدا بکنی. البته که ثروت یکی از قوی ترین انگیزه های نوبل بود، اما انگیزه دیگه چی بود؟ علاقه فنی به اختراعات و اکتشافات جدید. و جالب این که در طول زندگیش این آدم 355 مورد اختراع به نامش ثبت شده که البته همش هم نظامی نبوده. اقدام فداکارانه‌ای که نوبل هم اومد انجام داد این که 3 سال قبل از مرگش اومد وصیت کرد، گفت ثروت عظیمش برسه به اینکه جایزه بدن به کی؟ به فردی که بزرگترین گام رو در راه دستیابی به صلح در اروپا برداشته. تو وصیت‌نامه‌اش هم 4 تا جایزه مشخص کرد در 4 زمینه: فیزیک، شیمی، فیزیولوژی یا پزشکی و همچنین ادبیات. جایزه دیگه هم به نام جایزه صلح مشخص کرد، به کسی میرسه که بهترین کار رو در راه گسترش دوستی بین ملت‌ها و از بین بردن یا کم کردن نیروهای مسلح و همچنین گسترش حمایت‌های صلح انجام داده باشه. یه جایزه هم برای اقتصاد بعداً به این لیست اضافه شد. به دست آوردن هر کدوم از این جایزه‌ها واقعاً برای هر دانشمندی یه آرزوه ها. و جالب ماجرا اینه که کسی که خودش ابزار جنگی میسازه وصیت میکنه به پیام آوران صلح و دوستی جایزه بدن. الان میخوایم درباره ارتباط دانشمندا و دولت‌های تمامیت‌خواه یا همون دولت‌های توتالیتر صحبت کنیم. نویسنده میگه که دانشمندایی که تحت سلطه حکومت‌های دیکتاتوری یا رژیم‌های تمامیت‌خواه اینا زندگی میکنن، واقعاً تصمیمات سختی پیش روشون هست. اینجا دانشمندا چند دسته میشن؟ دسته اول اونایی هن که وفادارانه به حکومت خدمت میکنن و چه بسا از همین رهگذر موقعیت سیاسی پیشرفت خودشون هم به دست میاد. دسته بعدی کسایی هن که دسته دوم حفظ ظاهر میکنن و تا جایی که میتونن از تعهد به رژیم سر باز میزنن. دسته سوم روش های مخفی رو به کار میگیرن برای اینکه از خدمت به دولت تفره برن یا حتی در جهت براندازی رژیم اقدام میکنن. دسته چهارم که کم هستند دانشمندایی که اصلا مخالفت خودشون رو ابراز میکنن با سیاست های دولت و البته بابتش هزینه های گزاف شخصی زیادی را هم متقبل میشن. خانم لزلی استیونسون و همکار نویسندش مثال های عینی رو از این نوع رفتارهای دانشمندا برای ما ذکر میکنه که ما سه تا نمونه رو اینجا بیان میکنیم. نمونه اول دانشمندی بود که تو مقام خودش ابقا شد و سعی کرد علم آلمان رو از افراطی‌گری حکومت نازی حفظ بکنه، یعنی جناب ماکس پلانک. وقتی که هیتلر به قدرت میرسه دانشمندا سر یه دوراهی سخت قرار میگیرن، یا باید به کارشون تحت حاکمیت جدید ادامه بدن و به اصطلاح سازش کنن، یا اینکه نه کشورشون رو ترک کنن. جناب فریتز هابر از جمله کسایی بود که پس از عمری وطن پرستی مجبور شد که گزینه ترک وطن رو و جلای وطن رو انتخاب کنه. اما فیزیکدان برجسته جناب ماکس پلانک تصمیم گرفت که نه، تو مقام خودش باقی بمونه و به کشورش به اصطلاح خدمت کنه تا شاید به قول خودش بتونه چهره علم رو اونچنانی که در آلمان نازی درخشان هست درخشان نگه داره و نظر دستخوش سیاست و حکومت بازی بشه. پلانک رو به جرأت ما میتونیم آغازگر فیزیک کوانتومی هم البته نام ببریم، به طوری که شما میبینید نظریات جدید پلانک در فیزیک در یکی از مقالات معروف انیشتین مورد استفاده قرار میگیره. تو جنگ جهانی اول پلانک از موضع کشورش پشتیبانی میکنه. وقتی هم که هیتلر میشه صدر اعظم، پلانک دبیر آکادمی علوم و رئیس انجمن قیصر ویلهلم میشه. پلانک با تمام بدبینیایی که نسبت به نازیسم داره، اما ترجیح میده تو پست خودش باقی بمونه و به علم آلمان خدمت میکنه. پلانک به خاطر احترامی که برای هابر و دانشمندای یهودی دیگه از جمله خود انیشتین قائل بود، شخصا از هیتلر درخواست میکنه که هابر رو دوباره به مقامش برگردونه و ابقا کنه. اما خب معلوم این اتفاق نمیفته و این قضیه فقط باعث خشم بیشتر هیتلر میشه. پلانک هم که میبینه با عقل نمیشه با این آدم صحبت کرد، خودشو میکشه کنار و اینجوری میشه که هیچ وقت به صورت عمومی با دولت مخالفت نکرده، گرچه تمام سعیشو کرده که دانشمندای یهودی کمتری از کشور اخراج بشن. وقتی هم که متفقین به آلمان پیروز میشن، اجازه میدن انجمن قیصر ویلهلم با نام جدید انجمن ماکس پلانک بازگشایی بشه. انجمن به افتخار این فیزیکدان برجسته و البته وطن پرست نامگذاری میشه. دانشمندیه که سعی میکنه برای محافظت از علم آلمان در مقابل دخالت نازی ها با دولت مجبور به مصالحه بشه. این یه نمونه از اون دانشمند است. نمونه دوم مخالفت شجاعانه آندری ساخاروفه. جناب ساخاروف تصمیم میگیره که تو اتحاد جماهیر شوروی سابق از جایگاه خاص خودش برای نفوذ اجتماعی تو جامعه بیاد استفاده بکنه. دانشمندای شوروی تو اون زمان توانایی ساخت بمب اتم رو پیدا کرده بودن. مسئولیت ساخت بمب هیدروژنی به کسی واگذار نمیشه جز جناب ساخاروف. موفقیتش تو این زمینه به جایی میرسه که شوروی از ایالات متحده هم میفته جلو. ساخاروف هم به پاداش موفقیتش به عنوان عضو ثابت آکادمی علوم انتخاب میشه. ساخاروف خیلی زود متوجه میشه که آلودگی رادیواکتیو که حاصل خب میدونیم آزمایش بمب‌های هسته‌ای هم است، این چقدر سمیه، چقدر خطرناکه و به خاطر همین از رهبرای شوروی درخواست میکنه که آقا دست بردارید. خودش شخصا با خروشچف وارد مذاکره میشه اما کارش هیچ حاصلی نداشت. هیچی آخر سرم بهش گفتن که بهتره سرت تو کار خودت باشه و سیاست رو به سیاست مدارا بسپاری. دغدغه‌های ساخاروف از مسائل علمی به مسائل اجتماعی و سیاسی هم کشیده شد. خیلی زود شد که از مدافعان اجتماعی آزادی عقیده و حقوق بشر و پیوست به جمع مخالفا. پس از اینه که شما میبینید مسئولیت امنیتیش رو از دست میده و از مقام پژوهشیش خلع میشه و دیگه به خاطر فشارها نمیتونه به کار علمی هم ادامه بده. بنابراین دستگیر میشه و تبعید میشه. بعدن که گورباچوف روی کار میاد و سیاست فضای باز حاکم میشه، ساخاروف از تبعید آزاد میشه و سری نقش پیشرو رو پیدا میکنه برای اصلاح طلبا. به هر حال وجهه ملی اجتماعی اخلاقی ساخاروف اونو به یه جایی میرسونه که گورباچوف مجبور میشه تو مراسم تدفین ساخاروف بهش ادای احترام کنه. نویسنده این کتاب میگه شکی تو این نداریم که اگه ساخاروف تصمیم نگرفته بود که درگیر مسائل اجتماعی و سیاسی بشه، سهم بیشتری میتونست تو پیشرفت فیزیک محض داشته باشه. اما شاید دستاوردهای اجتماعی و اخلاقیش تو اتحاد جماهیر شوروی کمتر از کار علمی که میتونست انجام بدم نباشه. نمونه سوم نمونه جالب حسین شهرستانیه، فیزیکدان هسته‌ای عراقی، تحصیل کرده بریتانیا و کانادا، که از همکاریش با صدام حسین برای ساخت بمب اتم خودداری میکنه. حکومت صدام شهرستانی رو به 20 سال حبس محکوم میکنه، اما بعد از 10 سال به دنبال اون بمباران بغداد تو جنگ خلیج فارس از طریق مرز ایران ایشون فرار میکنه. چیزی که همیشه شهرستانی رو رنج میداد این بود که چرا همکارای دانشمندش باید با رغبت یا به هر حال شاید تحت فشار صدام با حزب بعث همکاری بکنن. نویسنده کتاب میگه حالا که صحبت از ارتباط دانشمندا با سیاست پیش اومد، خوبه که اینو بگم که دانشمندا معمولاً به قدرت سیاسی دست پیدا نمی‌کنن. اما شما موارد کمی رو هم می‌بینید که چنین چیزی اتفاق می‌افته. اگر این اتفاق بیفته، دیگه نمیتونن با گرفتن قدرت سیاست همچنان یه دانشمند فعال باشن، چون زمان و توان بهشون اجازه نمیده تو هر دو تا شغل بدرخشن. هر کدوم از شغل‌ها گرفتاری‌های مخصوص خودشو داره، نمی‌رسن. اما نمونه‌ای از کسایی که تونست این تعادل رو برقرار بکنه، هایم وایزمان هست. شیمیدانی که به عنوان سرپرست آزمایشگاه‌های نیروی دریایی تو جنگ در بریتانیا کمک کرد و در عوض بریتانیایی‌ها هم بهش قول دادن که برای اینکه یه میهن برای یهودی‌ها پا بگیره ازش حمایت می‌کنن. بعد از اینه که شما میبینید کاملا فعالیت‌های علمیشو میذاره کنار، تمام هم و غمشو صرف میکنه به اینکه به ثمر برسونه دولت اسرائیل رو و اتفاقا خودش هم اولین رئیس جمهور اسرائیل میشه. بعد از بیان ارتباط دانشمندا با حکومت و سیاست، میخوایم بریم سراغ اینکه علوم رفتاری چجوری پیدا شد و اصولا چجوری میشه علم درباره انسان به کار گرفته بشه، که بحث خیلی جالبیه، توصیه میکنم حتما بشنوید. ببینید، یکی از نخستین کسایی که پیشنهاد کرد یه تحقیق علمی درباره طبیعت بشر انجام بشه جناب دیوید هیوم بود. استدلال هیوم این بود که چرا وقتی یه فیلسوف، منظورش نیوتن بود، قوانینی که بر سیارات و چرخش اونها حاکم است رو میتونه معین کنه، چرا ما نیم این کار رو درباره انسان انجام ندیم؟ یعنی چی؟ یعنی بیایم اصول پنهانی که میتونه ذهن بشر رو به کار بندازه رو اینا رو کشف کنیم. چه اشکالی داره؟ نویسنده میگه تو علوم اجتماعی سوالاتی از این دست هنوزم داره مطرح میشه. شبیه همون چیزی که هیوم میگفت. مثلا این که آیا میشه علمی رو داشته باشیم که فقط موضوعش انسان باشه، علوم انسانی؟ آیا علم میتونه رفتار انسان رو به خوبی رفتار سامانه‌های فیزیکی پیش بینی کنه؟ آیا مثل علوم طبیعی که به دنبال علت پدیده ها هست، ما هم میتونیم افکار، احساسات و رفتار انسان رو بفهمیم؟ ممکن شما بگید که مگه ما علم رفتاری نداریم؟ چرا داریم؟ اما از نگاه نویسنده هنوزم در برابر این مفهوم مقاومت وجود داره. در علوم اجتماعی اصلا یه حساسیتی نسبت به جایگاه این رشته به عنوان علم وجود داره، در حالی که شما می‌بینید فیزیکدان هیچ وقت نمی‌پرسه که آیا من پژوهش علمیم واقعاً علم محسوب میشه. اما این سوال رو کسی که روی ذهن و احساس و رفتار انسان کار می‌کنه ممکنه بپرسن که آقا پژوهش علمیه یا نیست. اون چه که مشخصه با نظریات روانشناسی در حد و اندازه نظرات فیزیک متأسفانه نگاه نمیشه. از طرف دیگه بعضی از افراد میگن آقا بر فرض علوم اجتماعی و رفتاری بتونه کشف کنه راه‌های کنترل رفتار انسان رو، اوکی، اون وقت اعتبار نهادهای سنتی مذهب، فرهنگ، اینا چی میشه؟ اینا به چالش کشیده میشن، چون هم فروید هم جناب اسکینر بعد از او اعتقادشون این بود که عقل و ایمان و معنویت هیچ نقش اساسی در این که انگیزهی بر رفتار انسان باشن بازی نمی کنن. نگرانی دلواپسا این بود که کوشش برای این پژوهش‌های علمی درباره طبیعت انسان اصلا ارزش‌های اساسی انسانی و معنوی رو که شما تو هنر می‌بینید، تو ادبیات می‌بینید، تو مذهب می‌بینید در معرض تهدید قرار میده. البته برای پاسخ به این نگرانی‌ها تو دهه 1960 یه جنبشی به راه افتاد به رهبری آبراهام مزلو و کارل راجرز و دیگران که خودشون رو اینها روانشناسان جدیدی میدونستن که پایه‌گذار روانشناسی انسانگرایانه میدانستند. این موج هم شد موج سوم، چون بعد از موج اول و دوم که روانشناسی فرویدی و اسکینری بود این موج سوم به راه افتاده بود. حالا فرق این موج سوم با موجهای قبلی چی بود؟ اینکه در کنار روانشناسی انسان بر ارزش‌های اخلاقی مثل انتخاب آزادانه، خلاقیت، شکوفایی تکیه می‌شد. به هر حال بررسی انسان به کمک ارزش‌ها شد اسمش موج سوم. کتاب بعد از این بحث ما رو با شخصیت و نظرات دو شخصیت بزرگ روانشناسی و روانکاوی آشنا می‌کنه، یعنی جناب زیگموند فروید و همچنین اسکینر، که این دو رو به عنوان دو قول روانشناسی و روانکاوی ازشون نام میبره. پیشنهاد میکنم اگر علاقه من مخصوصا به روانشناسی هستید حتما این قسمت ها رو بخونید. ما تو این اپیزود نمیرسیم بیشتر درباره اینا صحبت کنیم. خیلی دوست داشتم بیشتر درباره این دو بزرگوار صحبت کنم و حرفای نویسنده رو براتون بگم، ولی نمیگم که خودتون به کتاب مراجعه کنید و اپیزودم طولانی نشه و به همین مقدار اکتفا میکنم که فرق فروید با اسکینر میدونید تو چی بود؟ توجه فروید کاملا به روانکاوی بود برای اینکه بیاد اختلالات عصبی رو برطرف کنه. روانکاوی به نوعی فروید بیشتر با فیزیولوژی مغز کار داشت تو عرصه روانشناسی، اما اسکینر درست نقطه مقابل فروید علاقمند به روانشناسی رفتاری بود و واقعا میتونیم پایه‌گذار روانشناسی رفتاری یا همون مکتب رفتارگرایی رو همین اسکینر نامگذاری بکنیم. اسکینر و قبل از اون فروید هر دوتا آرزوشون البته این بود که بتونن یه روانشناسی علمی و در حال گسترش رو به جامعه بشریت ارائه بکنن که بتونه حقیقت رفتار انسان رو کشف کنه. با آخرای اپیزود که میرسیم و طبق روال کتاب باید یه بحث مهم رو مطرح کنیم که قبلا البته بهشی اشاره کردیم، اینجا میخوایم ببندیمش و اونم رابطه علم و ارزش هاست. قبلا گفتیم که نگاه علم نسبت به ارزش ها چیه، انقدر این برای نویسنده مهم بوده که تو بخش آخر هم اومده بهش پرداخته. جنبندی نویسنده خیلی تو این زمینه جالبه. خانم لزدی سیمنسون میگه که تا حالا دیگه باید براتون معلوم شده باشه که نه خوشبینی که بیکن داشت به علم و نه بدبینی که فرانکنشتاینی بود و اهریمنی بود به علم، اینا دوتاشون نمیتونن ما رو متقاعد کنن. نگاهشون رو ما نمیپسندیم. چرا؟ چون این دوتا نگرش ناقص دارن، فقط بخشی از حقیقت رو برملا میکنن، جنبای اساسی رو نادیده میگیرن. استدلال قوی که تو این زمینه میکنه اینه، میگه که درسته به کارگیری علم تا حالا فواید بیشماری برای بشر داشته و داره، تا اینجا که خب حرف و حدیثی دوش نیست، اما علم در راه اهداف منفی ما مخرب هم به کار گرفته شده یا نشده؟ بله. دو نمونهش کاربردهای نظامی و تسلیحاتی. میگه اما حرف من اینه، با همه این احوال حتی تو موارد ظاهرا منفی هم معلوم نیست ارزیابی هزینه فایده نتیجهش چی باشه. دقت کردید چی میگه نویسنده دیگه؟ میگه هر چقدر شما اومدید میگید موارد منفی رو علم در پی داشته، ولی کجا اومدید هزینه فایده بررسی کنید به ما ارائه بدید؟ حقیقت ناخوشایندی که باید یاد بگیریم و باش کنار بیایم از نگاه این کتاب اینه که علم میتونه هم کاربرد مفید داشته باشه هم کاربرد مخرب. نه فقط این، بلکه خوشایندتر این که غالبا تشخیص این که کدوم کاربرد سودمنده کدوم کاربرد مخربه خیلی خیلی سخته. بنابراین هیچ پاسخ دائمی برای این سوال که کاربرد علم چیه کسی نمیتونه پیدا کنه. همونجوری که درباره درستی خود نظریات علمی شما نمیتونید یه موضع دائمی بگیرید، اما جواب این سوال که علم در قبال ارزش‌ها چه موضعی داره، باید بگیم علم اساساً و ضرورتاً در قبال ارزش‌ها بی‌طرف نیست. تصور رایج ما رفت زیر سوال. واقعیتش تا قبل از اینکه به قسمت آخر کتاب برسم، منم به همین نتیجه رسیده بودم که میگفتم شاید علم نسبت به ارزش‌ها بی‌طرفه. اما وقتی حرفای نویسنده را آخر کتاب خوندم خیلی خوشم اومد و پسندیدم. ایشون میگه ببینید هیچ کس برش مخفی نیست که بدون داشتن هدف که اون هدف ارزشمند براش باشه زمان و نیرو و منابعش رو صرف یه کار نمی‌کنه. پس وقتی توی کار عادی ما بدون هدف و انگیزه و ارزش‌ها حرکت نمی‌کنیم، فعالیت علمی دیگه جای خودش رو داره. بنابراین شما نگاه میکنید فرایند پژوهش علمی نمیتونه از بند ملاحظات ارزشی آزاد باشه. یه بار دیگه میگم پژوهش های علمی نمیتواند از بند ملاحظات ارزشی آزاد باشه. این نگاه نویسنده نسبت به علم هست. میگه نگاه علم به ارزش ها این گونه است، بی‌طرف نیست. حالا بستگی داره که این علم رو در چه راهی ما مصرفش بکنیم. آیا در راه ارزش‌ها استفاده می‌کنیم یا در راه ارزش‌ها استفاده نمی‌کنیم. در مجموع خود من واقعاً با این کتاب 500 صفحه‌ای خیلی مدت خوب زندگی کردم. تو این یک ماه خیلی باش کیف کردم، چیز یاد گرفتم. خیلی حرف کتاب داره. توصیه می‌کنم حتما یه سری بزنید. این کتاب رو نشر نو منتشر کرده. کتاب بسیار ارزشمندیه. ترجمه نسبتاً خوبی هم ازش شده و امیدوارم که مورد استفاده و خوشحالیتون قرار گرفته باشه. اپیزود 69 از پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب 1000 چهره علم نوشته خانم لزلی استیونسون. این اپیزود رو من به کمک پسر عزیزم و سایر همکارانم ساختم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. ممنون که نظرات و پیشنهاداتون رو با ما در میون میگذارید. خوشحال میشم که از ما حمایت مالی بکنید. خوشحال میشم اگه مایلید که اسپانسر این اپیزودها باشید و نقشی در ادامه راه داشته باشید به ما خبر بدین. هدف ما تو این دور زمونه اینه که یه مقدار ذهن شما رو ببریم به سمت فکر، مطالعه و تحقیق و اینکه حال دل شما رو با خوندن و خلاصه کردن این کتابا بهتر کنیم. حال دلتون همیشه خوش باشه، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.